جهت معرفی هایی بخوام عرض بکنم، همایش بین المللی دین، فرهنگ و فناوری از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری جمع بزرگی از دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار هست که انشاءالله اردیبهشت ماه سال آینده در تهران و قم برگزار بشه. پیش از برگزاری همایش اصلی تا الان بیش از 10 یا 20 پیشنشست در دانشگاه های مختلف در تهران و شهرستان ها با حضور اساتید مختلف در همون شهرها یا شهرهای مختلف برگزار شده. یکی از این پیشنشست ها همین پیشنشستی هستش که ما امروز در خدمت بزرگواران هستیم، که موضوع ما هم همون موضوع اصلی همایش خواهد بود که سه سخنران موضوعاتشون رو به ما اعلام کردن. من پیشتر موضوعات رو خدمت شما عرض میکنم، هرچند که توی پوستر هم آمده و حتما مطلع هستید. خانم دکتر سانه‌پور ریاست محترم پژوهشکده حکمت معاصر هستند در پژوهشگاه علوم انسانی و در مورد فضای مجازی، اخلاق و دین صحبت خواهند کرد. آقای دکتر بیژن عبدالکریمی که عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستند در مورد تکنولوژی و رویدادگی سخن خواهند گفت. و جناب آقای دکتر پورحسن که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستند در مورد نسبت دین و تکنولوژی تبیین نظریه کارکردگرایانه سخن خواهند گفت. اساساً موضوع اصلی همایش که دین، فرهنگ و فناوری هستش، موضوعی هست که در واقع از سه پایه تشکیل شده که هر سه پایه دین، فرهنگ و فناوری بر سازنده های تمدن ها هستند و ما در واقع کسانی که این موضوع رو برای همایش انتخاب کردن میخواستن که محل رویش و زایش تمدن ها رو به بحث بگذارن تا از این طریق ما بتونیم بنیان های علوم انسانی این بحث رو به چالش بگیریم و راجع به اون صحبت بکنیم. عرض میکنم نشست های تخصصی ما که نشست های تخصصی این همایش که در دانشگاه مختلف برگزار شده روی سایت اصلی همایش قابل دسترسی هستن. فایل صوتی و احتمالاً تصویری این پیشنشست هم ما در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهیم گذاشت. از اون طریق کسانی که نتونستن حضور به هم برسونن میتونن در جریان این نشست قرار بگیرن. من برای شروع از صفحه خانم دکتر سانه‌پور دعوت میکنم سخنان خودشون رو با موضوع فضای مجازی، اخلاق و دین خدمت حضار داشته باشن. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما بزرگواران. همطوری که فرمودند آقای دکتر صادقی، عنوان عرایضی که بنده قرار هستش که تقدیم محضرتون کنم فضای مجازی، اخلاق و دین هست. در واقع فناوری های ارتباطی دیجیتال در امروزه یک فضای مجازی رو ایجاد کردن که برای تحلیل و بررسی الزامات و امکانات اون میتونیم دو جور نگاه داشته باشیم. یک نگاهی که متداول هست و همون نگاه سنوی هست که انسان رو در مقابل ابزار بررسی میکنه، همونطوری که ماده رو در مقابل معنا، من رو در مقابل دیگری. این یک نگاه که هم نگاه مدرن این چنین است و هم نگاه سنتی خودمون، که یعنی که نگاه سنتی ما هم تقابل میان انسان و ابزار مطرح هست. و یک نگاه دیگه ای که من میخوام تو در واقع تو اون پارادایم عرایزم و خدمتون تقدیم بکنم، یک نگاه توحیدی هست که الهام گرفته از قرآن هست. یعنی ما حتی توی تفکر سنتیمون هم متاسفانه قرآن غایبه و آموزه های قرآنی غایبن و بیشتر اون بعد احکامی و بر یا احادیث مختلفی که حالا میتونه ضعیف باشه یا ضعیف نباشه مطرح است. در حالی که خود قرآن یک گفتمانی رو برای ما ترسیم میکنه که ما میتونیم مطالبی رو که در هر عصری برامون مسئله ساز هست توی اون پارادایم، توی اون گفتمان بررسی بکنیم. و اون چیزی که اولین بار به چشم آدم میاد توی آموزه‌های قرآنی اون نگاه وحدتگرا هستش، توحیدی هست، که همه چیز که در عالم هست اینها آیه تلقی میشن. توی همچین نگاهی نه تنها نور از جانب خداوند نازل میشه، بلکه حدید هم، آهن هم، در سوره حدید آمده که آهن رو هم ما نازل کردیم. توی همچین نگاهی به رغم نگاه اولی که قهر و غلبه و تضاد و تناقض و تقابل مطرح هست، همه چیز با هم در آشتی هستن، چون همه چیز ناشی از یک مبدعی هستن که اون مبدع صاحب اسماء حسناست. و این چنین میشه که ما اگر قرار بشه تکنولوژی رو هم بهش بپردازیم، بخوایم اگر ببریم توی اون کلیت قرآنی مطرح بکنیم، تکنولوژی هم در آشتی با انسانه. مثلا تضاد و تقابلی بین این دوتا نیست که ما سعی بکنیم این تضاد و تقابل رو یه جوری حل کنیم. بر این اساس در واقع همه چیز مظهره. و حالا یه جا ماده، یه جا حتی توی این تلقی حس مقدس میشه، چون حس مظهر معنا هست، چون همه چیز از جانب مبدع صاحب اسماء حسنا نازل شده. پس ما چیزی رو نمیتونیم پدید بیانگاریم. خب یکی از این چیزها همون ابزار هست، همون تکنولوژی هست، و که ما با توی همین ابزار جدید دیجیتال در واقع میبینیم شکل دهنده یک فضای مجازی هست که مسائل خاصی رو برای بشر ایجاد کرده. پس اگر نگاه ما نگاه آشتیگرانه به عالم باشه و به تکنولوژی باشه و نگاه وحدت گرانگرانه یا وحدت آمیز و وحدت گرایانه به عالم باشه، تقابلی حس نمی کنی و ابزار در واقع ادامه انسان هستند. ابزار در واقع در طول انسان قرار می گیرن. ابزار در واقع ضدیتی با انسان ندارند تا ما بخوایم بگیم که کدوم باید به نفع اون یکی عمل بکنه یا کدوم بر اون یکی قهر و غلبه پیدا بکنه. خب من با یه همچین روی کردی وارد بحث میشم و میپردازم به امکانات فضای مجازی. ما امروزه مثل هر عصر دیگه ای، تو هر عصری بالاخره انسان ابزاری رو خلق کرده، ایجاد کرده، که اگر بخواد تو این نگاهی که خدمتون عرض کردم با اون ابزار رو بررسی بکنه، در واقع اون رو میتونه به نظر من هم به کمک معرفت انسان میاد، هم به کمک وجود انسان میاد، و هم رفع اون هدر رفتن انرژی های انسان رو میکنه و انسان میپذیره. خب ما که هممون میدونیم واقعا ابزار چیزی هستش که میتونه عامل چه میدونم کلی سودها و منافع در زندگی انسان گفتن نداره، یا استفاده غلط از اونها مزاد ایجاد میکنه. و من توی این نگاه در واقع توحیدی و این نگاه خوشبینانه دارم فضای مجازی رو بررسی میکنم. میخوام ببینم که چه امکاناتی فضای مجازی در اختیار انسان قرار داده. یعنی این راهی که اولا تازه ما این دوئیتی که توی مدرنیته یا حتی تو سنت خودمون باز بین حالا غرب و شرق مطرح هستش، اگه بخوایم اینجوری به علم نگاه کنیم، به تاریخ علم نگاه کنیم، به تاریخ شکل‌گیری ابزار نگاه کنیم، به هر حال این حاصل اندیشه بشری هستش و اگر علم رو یک هویت واحد براش قائل بشیم و تکنولوژی رو یک هویت واحد جهانی براش قائل بشیم، دیگه به یک نگاهی میرسیم که از اون قیود خاص جغرافیایی و تاریخی ما رو باش فاصله میگیریم و همون اگر ما انسان رو به عنوان یک انسان کلی، یک وجود واحد در واقع تاریخی جغرافیایی، یک انسان کلی که اثار مختلفی ازش گذشته، سرزمین‌های مختلفی رو تجربه کرده، اگر نگاه ما به این انسان باشه، به یک اندیشه میرسیم و به یک تمدنی میرسیم که این میتونه عام باشه و انسانها توی این انسان کلی در واقع و تمدنها توی این تمدن کلی و اندیشه ها تو همین اندیشه کلی جا میگیرن و من معتقدم این نگاه توحیدیه، این نگاه توحیدیه که در واقع دائما ارتباط عالم رو با مبدا لحاظ میکنه و از این تاریخ مندی به فراتاریخ در رفت آمده، از این مکان مندی به فرامکان در رفت آمده. و حالا این امکاناتی که فضای مجازی در اختیار ما گذاشته که من میتونم از این استفاده بکنم و برم بعداً سراغ اخلاق، یکی این هستش که دنیای فیزیکی رو به دنیای ویرچوال تبدیل کرده. ویرچوال نه به معنای مجازی، به معنای معنایی، یعنی دنیای مادی تبدیل شده به دنیای معنایی و در نتیجه فناپذیری ماده تبدیل شده به فناناپذیری معنا. اتفاق دیگه ای که افتاده در این دو فضای مجازی، هوش‌ها و حافظه‌های منقطع از یکدیگر تبدیل شدن به هوش مصنوعی، یعنی هوش‌ها و حافظه‌های به هم پیوسته و واحد. و در نتیجه بی‌عدالتی‌های علمی که قبل از شکل‌گیری فضای مجازی حاکم بود در عالم، بعضی‌ها دسترسی بیشتری داشتن به منابع و گروه‌های مرفه، سرزمین‌های مرفه و برخی محروم‌ها دسترسی نداشتن، این برطرف شده و این بی‌عدالتی تغییر پیدا کرده به عدالت توزیعی اطلاعات و ارتباطات. همه ما این تجربه رو داریم، یعنی ما اون موقعی که مثلا درس میخو دانشگاه در مشغول بودیم و اینا، اگر میخواستیم که با یه نفری که همرشته ما بود اون توی مثلا آمریکا، اروپا با هم دیگه بحث صحبت بکنیم، مثلا زبان مشترکی نداشتیم، برای این که اون 50 سال از ما حداقل جلوتر بود. ولی الان با همرشته خودمون وقتی ارتباط برقرار میکنیم، میبینیم ای دقیقا اون منابعی رو که مثلا اون داره میبینه منم دارم میبینم، تو همون فضایی که اون هست منم هستم. و این اتفاق بسیار خجسته‌ای هستش که در واقع عدالت توزیع اطلاعات و ارتباطات در دنیا ایجاد شده. یکی دیگه اون ایجاد ارتباطات تعاملی میان افراد و جوامع متنوع و متکثر هست که البته این یه خصوصیت دیگه هم داره، میان افراد هم حتی اون سلسله مراتب حذف شده. دیگه شما به راحتی میتونید چت کنید تو فیسبوک تو با رئیس جمهورتون، به راحتی وقتی که دارید باش صحبت میکنید، دانشجو با استادش، دیگه رابطه برتری و دونتری مطرح نیستش، ما با هم دیگه در عرض هم قرار میگیریم. پس بنابراین این تعامل یه تعامل هم عرض شده و حتی هم عرض به معنای هم ارزش، برای که به هر حال ما توی گفتگو یک ارزش مساوی برای طرفین گفتگو توی این ارتباطات آنلاین قائل هستیم. و این ارتباطات همزمان و آنلاین یک جامعه واحد جهانی رو ایجاد کرده که افراد تو این وحدت جامعه جهانی، تو این کلیت، حالا از هر جایی میخواد باشه، آفریقایی باشه، آمریکایی باشه، توی فلان قبیله دور افتاده باشه، تو فلان قسمت متمدن جهان باشه، دیندار باشه، بیدین باشه، در واقع اینا یک جهان واحد با هم دارن تعامل هم میکنن. یه مسئله دیگه این هستش که همه یک زبان مشترک دارن تو فضای مجازی، نمادهای مشترکی هستش که دیگه اون قیدهای زبانی رو برطرف کرده، اون محدودیت‌های زبانی رو برطرف کرده و افراد قادر هستن با این ارجاعات و نمادها با هم دیگه به راحتی تبادل اطلاعات بکنن و حتی عواطفشون رو با نمادهای عواطفشون رو بدون اینکه نیاز به گفتگو داشته باشن با این نمادها به هم منتقل کنن، از هر فرهنگی و هر دینی که میخوان باشن. پس به این ترتیب و همچنین دسترسی آسان به سطوح مختلف مبنایی و روبنایی ارتباطات اجتماعی هست بر اساس اون اطلاعات جامع و فزاینده‌ای که در شبکه‌های جهانی هست. یعنی هر آن شما میتونید که برید پیشینه‌های این اطلاعی رو که دارید پیدا بکنید، هم تو مبانیش رو بگردید و هم تو پسینه‌هاش، برید رو بناهاش ببینید که تبعاتی داشته این اطلاعات. و جایگزین کردن مؤلفه‌های پایدار در ارتباطات اجتماعی به جای مؤلفه‌های گذرا، خب میمونه دیگه، دیگه این ارتباطی که گرفتین اصلا تبعاتش هم میمونه، چون بلا فاصله این پخش میشه، تحلیل میشه، کامنت میخوره و حالا اگه یه جای سخنرانی ما میکردیم و بعد میرفت همون شد، نه الانه دیگه میره تو فضای مجازی و اینا کامنت های مختلفه و برای همیشه میمونه. هر چقدر بخوایم خود متن رو پاک بکنیم این تبعاتش هست. به این ترتیب اون ارتباطات مادی معنایی میشه، کلا ویرچوال میشه، تجربه های اخلاقی تاریخی سازی میشه، به سرعت اون تاریخ اون قضایا ساخته میشه، شکل میگیره. دقت و نکته سنجی خارق العاده دیگه در مورد اطلاعات و ارتباطات اتفاق میفته و به این ترتیب مسائل نوظهوری در فضای مجازی پیش میاد، مطرح میشه که از اهم اونها مسائل اخلاقی، چون این ارتباطات اجتماعی وقتی اینقدر همزمان باشه و اینقدر فراگیر باشه اخلاق واقعا موضوعیت پیدا میکنه و خیلی مهم میشه. من موقعی که در تأملی در این مباحث میکردم خیلی از دوستان و همکاران اهل فلسفه بنده میگفتن اصلا اخلاق مگه تو فضای مجازی ممکنه؟ این ممتنعه. پیش میاد، یعنی مسائل نوظهور اخلاقی پیش اومده، ما نمیتونیم بگیم که بهش دیگه توجه نکنیم. ما توی فضایی که تازه شکل گرفته باید فلسفه اخلاقش، نگرش های اخلاقیش هم متناسب با این فضا ساخته بشه. و یک قضیه دیگه که دیگر مؤلفه های فضای مجازی این هستش که تک صدایی مدرنیته غربی که سالهای سال بود حاکم بود در جهان، یعنی از موقعی که حالا رسانه ها ایجاد شد بیشتر، حالا وسایل نقلیه راه های مختلف رو، قسمت های مختلف رو به هم وصل کرد، تا قبل از شکلگیری فضای مجازی در واقع ما میبینیم که یک صدا رو ما در همه عالم میشنیدیم، ولی الان همه صداها رو میشنویم. اگه قرار هست الان ما روی مقوله‌ای کار بکنیم، مثلا این مقوله فلسفه، خب ما الان دسترسی داریم به فلسفه های شرقی، به حکمت شرقی، به حکمت های مثلا آسیایی. قبلا این صداها هم به گوش نمی رسید و تنها صدای فلسفه های اروپایی بود. خب الان پس هم قدرت تحلیل خیلی وسعت می گیره، قدرت گزینش خیلی وسعت می گیره، امکان همافزایی خیلی زیاد میشه، به ویژه این که رابطه تعاملیه دیگه، رابطه سلسله مراتبی نیستش که غربی و غیر غربی، مدرن و غیر مدرن، توسعه یافته و مثلا غیر توسعه یافته، دیگه همه توی این فضا در عرض هم قرار میگیرن و میتونن یک برخوردهای تعاملی و همافزایانه با هم دیگه داشته باشن و به این ترتیب تقابل من و دیگری در این فضا مخدوش میشه و این خیلی مسئله مهمی هستش. و به این ترتیب یک هویت واحد جمعی برای بشر شکل میگیره با یک تاریخ واحد و با یک جغرافیای واحد ویرچوال و به این ترتیب نفس فردی ارتقا پیدا میکنه به نفس جهانی و همچنین یکی دیگر از مؤلفه های هستش که دموکراسی سیاسی در این فضا به دموکراسی رسانه‌ای تبدیل میشه و در نتیجه یک بازجویی دائمی شهروندان این فضا هم از استعمارگران بین المللی دارن و هم از مستبدان ملی. و عدالت خواهی به عنوان آرمان مشترک اخلاقی در نتیجه در دنیای مجازی مطرح میشه. یک آرمان مشترک اخلاقی رو ما اگر بخوایم در دنیای مجازی مشخص کنیم، اون عدالت گرایی و عدالت طلبیه. و به این ترتیب همچنین در فضای مجازی کلن اون رابطه برد باخت حاکم و محکوم، غالب و مغلوب تبدیل میتونه بشه با اون احاطه اخلاق به رابطه برد برد توی اون همافزایی تعاملی، به خاطر اینکه برای همه کاربرها امکانات برابر اطلاعاتی و ارتباطاتی هست و برای همه امکانش هست که قدرت بیشتری رو کسب بکنن تو همین فضای مجازی. حالا می‌پردازیم به الزامات اخلاقی در فضای مجازی. ببینید روی کرد در واقع مواجهه های تنوعات اخلاقی، چون اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که توی این فضای مجازی اخلاقهای متنوع و متکثر فراوانی در مواجهه با هم قرار گرفتن. خب چجوری میشه با این ها معامله کرد؟ یک، این که تنوعات نگرش های اخلاقی اصولا نادیده گرفته بشه. دو، این که راهکارهای حل نزاع‌های اجتماعی میان نگرش‌های متکثر اخلاقی جستجو بشه. سوم، این که ایجاد مصالحه فراگیر اخلاقی برای یک زندگی، به خاطر اینکه به دنبال یک زندگی مسالمت‌آمیز در جهان هستیم، بگردیم به اون اموری که میتونه صلح اخلاقی در همه جهان ایجاد بکنه. چهارم، تغییر رفتارهای اخلاقی به تناسب مواجهه با نگرش‌های مختلف اخلاقی. یعنی که سعی کنیم خودمون رو تغییر بدیم. وقتی نگاه میکنیم بینیم طرف‌های مقابل ما چطوری هستن، بلافاصله خودمون رو به شکل اونا در بیاریم. یا به عکس، تلاش برای تغییر دیگران بر اساس نگرش خودمون. و یک راهکار دیگه این هستش که ایجاد زمینه‌های اخلاقی مبتنی بر اصول مشترک بر اساس مشترکات انسانی. به عنوان مثال، همه فرهنگ‌های دینی و غیر دینی پاسداری از محیط زیست رو یک ارزش اخلاقی می‌دونن. مسئولیت پذیری اخلاقی براشون مهمه. به حریم شخصی یک دیگر احترام میذارن. اینا به عنوان ارزش اخلاقی مطرحه. هر کسی هم غیر این بکنه میدونه که کار غیر اخلاقی داره میکنه. عدم خشونت رو توصیه میکنن و حیات رو مقدس میدونن، حیات انسان رو مقدس میدونن. و ما میدونیم، پس میبینیم که ارتباطات فراگیر و همزمان در فضای دیجیتال اخلاق فرهنگ‌های مختلف رو در معرض قضاوت یکدیگه قرار داده. و یک مسئله دیگه این هستش که میشه بر سر مفاهیم اخلاقی مشترک مثل مفهوم واحد از اخلاق، از مفهوم واحد از عدالت به توافق رسید. تا همونطور که ما نمادهای مشترکی داریم برای مفاهمه میان افراد و جوامع مختلف و فرهنگ‌های مختلف، بتونیم یک مشترکات ارزش‌های اخلاقی مشترکی رو هم پیش‌بینی بکنیم که مورد پذیرشه، نه به صورت تحمیلی و تلقینی و القایی، که از اساس مورد پذیرش همه جوامع و افراد باشه. این الفبای ارزشی مثل این هستش که گسترش ضرورت گسترش اعتماد، امنیت، صلح، اینها الفبای ارزش‌های اخلاقی هستش که میتونه مشترکات اخلاقی فرهنگ‌های مختلف باشه. بعضی از فیلسوفان اخلاق دنیای مجازی اومدن با روش استقرایی، چون الان دیگه زمانی نیست که من بخوام دین خودم رو به مردم جهان القا کنم. هیچ کسی، همچنین که خدمتون عرض کردم، رابطه من و دیگری، حاکم و محکوم، رابطه سلسله مراتبی دیگه در این فضا منطقی نیست و معنا نداره و فقط برخورد میتونه برخورد یادگیری از یکدیگر و همافزایی باشه، اونی که منطقی هست. پس بنابراین من نمیتونم بیام بگم که تو فضای مجازی برای اینکه من بخوام اخلاق حفظ بشه، ارزش‌های اخلاقی حفظ بشن، من بیام بگم که من مسلمون هستم و دین اسلام دین اخلاق مدار هست و پیامبر اسلام مبعوث شدن برای تکمیل اخلاق. پس ای جهانیان، با هر دین و آیینی که دارید بیاید و این رو به عنوان یک اخلاق یونیورسال بپذیرید. به عنوان یه سری ارزش‌های یونیورسال بپذیریم. و این هم میشه چون همون رابطه من و دیگری. پس نمی‌شود. یه دفعه فیلسوفان اخلاقی اومدن در واقع با روش استقرایی نظریه های اخلاقی رو مورد بررسی قرار دادن. نظریه های اخلاقی 13 کشور از 4 قاره جهان و چند اصل مشترک اخلاقی رو اخذ کردن که اینا عبارتند از تقدس حیات انسانی، صداقت، جمع‌گرایی، عدالت و صلح طلبی. و معتقدند این 5 اصل، این 5 اصل اخلاقی مورد وفاق همه جامعه جهانی هست. میخواد یک جامعه قبیلگی باشه، میخواد یک جامعه متمدن و شهرنشین و مدرن باشه، میخواد دینی باشه، میخواد غیر دینی باشه. و اما صحبتی که من، یعنی پیشنهادی که من نمیدونم آقای دکتر چقدر زمان مونده، 5-6 دقیقه جمعشون. من با وقتی که دیدم این 5 اصل اخلاقی رو فیلسوفان دنیای اخلاق دنیای مجازی به روش استقرایی در آوردن، به ذهنم رسید که ما نمیخوایم آموزه های خودمون رو القا به دیگران یا تحمیل به دیگران بکنیم، اما با کلید واژه ناس ما میتونیم انسانیت مشترک رو در قرآن جستجو بکنیم و اون ارزش های اخلاقی که شما میدونیم بار نه دینی داره، نه فرهنگی داره، نه نژادی داره. ناس انسان به ماه و انسان هست. بر این اساس میشه اون ارزش‌های اخلاقی که متناسب هست با انسان به ما و انسان، من تلاش کردم که اخذ بکنم. تا ببینید نقش دین دیگه نمیتونه نقش غلبه‌ای باشه، ولی میتونه این نقش رو داشته باشه که آموزش بده و ما اون آموزش‌ها رو به گونه‌ای که مبتنی بر مشترکات انسانی هستند تو هر زمینه‌ای باهاش گفتگو کنیم با دیگر افراد، بدون اینکه ازشون بخوایم این ایمان دینی رو داشته باشن. در واقع این آموزه‌های فرادینی و فرافرهنگی اسلام میتونه یک اخلاق حداقلی رو شکل بده که مبتنی باشه بر مشترکات انسانی. من کاری که به نظرم رسید مناسبه که انجام بشه اینه که سعی کردم این صورتبندی مفهومی رو برای شکل این اخلاق، تنظیم این اخلاق مشترک در 3 مرحله انجام بدم. در واقع یه جور کار فلسفی به معنای عام بر آموزه های اخلاقی قرآن انجام دادم بر این نقل. در 3 مرحله، مرحله اول مجموعه سازی مؤلفه های انسان شناسانه که مبتنی هستند بر اشتراکات فطری بشر و تقدس ذاتی انسان به ماه و انسان، چون ما میدونیم که بر اساس آموزه های قرآنی خداوند همه انسان ها رو از روح خودش درشون دمیده و ذات انسان ها یک ذات الهی هست. پس بنابراین ذاتی مشترک دارن اینا با هر نژاد، هر قوم، هر آیین، هر دین که هستند. در این ذات مشترک انسانی که ذات مقدسی هست اشتراک دارن و به خاطر همین در قرآن آمده لقد کرمنا بنی آدم، همه فرزندان آدم گرامی هستند. این مؤلفه هایی که مبتنی هست بر انسان شناسی قرآنی، اینا من چیزی که به دستم اومد عبارتند از به رسمیت شناختن همه انسان ها، برابری و برادری میان همه انسان ها، اعتدالگرایی و حقجویی ذاتیه انسان ها، آزادی انتخاب و استقلال رأی، یعنی ضرورت آزادی انتخاب و استقلال رأی بالفطره، که اگر جلوی اینو گرفته بشه در واقع انسان مسخ خواهد شد. استدلال طلبی عقل گرایانه توی مرحله دوم بر اساس این مبانی انسان شناسانه تلاش کردم اون زمینه‌های زیست اخلاق مشترک انسانی رو بهش بپردازم، که اینها عبارتند از رحمت و رأفت عمومی، فراگیری وحدت، فراگیری امنیت و صلح، عدالت و تکریم انسانیت. در مرحله سوم اصولی اخذ شد از این زمینه زیست اخلاقی که مبتنی هست بر اون انسان شناسی، مثل صداقت، یعنی بایسته هایی، شایست هایی مانند صداقت در پندار و گفتار و کردار، احسان به یکدیگر، احترام به حق مالکیت یکدیگر، مودت افزایی میان افراد بشر، توصیه یکدیگر به فضائل و نهی از رذایل، مدارا در مقابل خطاکاران و بخشش اونها، امانتداری و قضاوت عادلانه، وفاداری به پیمان و پیمانه، که یعنی اینها چیزهایی هست که به علت ابتلا بر اون مشترکات انسانی مورد پذیرش همه افراد انسان هست، که در این فضای مجازی به شدت با همدیگه در ارتباط هستند. و همچنین به ناشایست هایی دست پیدا کردم که احتراز از اون لازم هست برای یک زیست اخلاقی در فضای مجازی، مثل تکبر، خود رو خود بزرگبینی، فخر فروشی، پرخاشگری، مرید پروری، تعصب و جزمیت، تجاوز به حریم خصوصی و افشای اسرار اشخاص. از اینکه وقت گذاشتین به عرایض بنده توجه کردید خیلی تشکر میکنم. از اساتید محترم، از دوستان بزرگوار، از جناب آقای دکتر عبدالکریمی سلامت باشید و باعث تصدیق شدم. از اصول قرآن
از خانم دکتر تانپور تشکر میکنم بابت صحبتهایی که ارائه فرمودند و تنازعی که بین احکام قرآنی و فضای مجازی شاید یک کار، چون ما قبلا سعادت همکاری با خانم دکتر تو پژوهشکده غرب‌شناسی داشتیم، من در جریان این طرح هستم که خیلی زحمت کشیدن و واقعا کار بدی هست که فضای مجازی که یک امر مستحدثی است با یک نص قرآنی که شاید به نظر برسه هیچ ربطی به هم ندارن، چون خیلی زحمت کشیدن ارتباط اینا رو با هم برقرار کردن.
من
در پایان اگر که پرسشی باشه حتماً هست. من نکته اجرایی هم عرض کنم، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی واسه حاضرین در جلسه گواهی حضور در همایش صادر خواهد کرد. همکاران ما خدمت شما میرسن، مشخصات رو زحمت بکشین، یادداشت بفرمایید، گواهی ها صادر میشه و میتونید بعداً دریافتش بکنید. از روی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صادر خواهد شد، نه از روی پژوهش. اما در ادامه برنامه امروزمون ما خدمت آقای دکتر عبدالکریمی هستیم که عنوان سخنرانی ایشون دین، تکنولوژی و رویدادگی خواهد بود. ازشون دعوت میکنم پشت رومون تشریف بیارن استفاده کنم. دکتر راحت هستید اینجا میکروفون هستید.
خب عرض سلام و عرض ادب دارم روزهای آخر سال این برنامه‌های سخنرانی‌های مکرر هم خودش یک مبلدی شده، اونچنان که شایسته و وایسر داشتن شوری در جلسه وجود نداره. دست من هم فکر میکنم دست خسته کننده ای باشه. یه مقداری میخوام با بحث از نسبت دین و تکنولوژی یک مواجهه در حد توانم به اصطلاح فلسفی با مسئله داشته باشم. من حرف آخرم رو اول بزنم که اگر وقت نشد پیام اصلیم رو داده باشم. من میخوام خود پرسش از نسبت میان دین و تکنولوژی رو خبخاری از مقدمات مورد تأمل قرار بدم. یعنی سوال این است که بین دین و تکنولوژی چه نسبتی وجود داره. حالا من میخوام خود این سوال رو بگم تا این سوال چرا شکل گرفته. روشم مواجهه پدیدارشناسانه است. یعنی میخوام خود این پرسش رو که خود این پرسش چی رو برای ما آشکار میکنه در حد توانم بتونم با تحلیلی پدیدارشناسی هرمنوتیکی خود این پرسش نسبت میان دین و تکنولوژی رو مورد تأمل قرار بدم و سپس از رهگذر این تأمل به فهم تازه از مقوله حقیقت برسم. البته این فهم من از مقوله حقیقت فهمی نیست که منتصب به خودم باشه، بلکه این رو مدیون اندیشه مارتین هایدگر هستم. حرف من اینه که ما دو گونه میتوانیم در یک تقسیم بندی بسیار بسیار کلی دو گونه فهم از مقوله حقیقت رو میتوانیم الان تعیین بکنیم. یک فهم متافیزیکی از حقیقت و تلقی حقیقت به منزله مطابقت گزاره با امر واقع یا مطابقت آگاهی با امر واقع، و یه تلقی غیر متافیزیکی از حقیقت که میتوانیم بگوییم فهم حقیقت به منزله رویدادگی، به منزله ایونچوالیتی. خب این بحث از حقیقت به چه کار ما میاد در بحث از نسبت ما با تکنولوژی؟ حرف من اینه که تا کنون ما در طول تاریخ خودمون، فقط مربوط دوره جدید نیست، یعنی از زمان فارابی تا دوره ملا صدرا، که بحث از نسبت دین و فلسفه، بحث از نسبت عقل و وحی بود، و بعد از ملا صدرا تا دوره جدید که ما با مدرنیته مواجه شدیم و بعد با تکنولوژی های جدید مواجه شدیم، در گذشته بحثی بود که نسبت بین تفکر دینی با سنت متافیزیک یونانی چه نسبتی است، عقل و وحی، و در دوره جدید که بین دین و مدرنیته چه نسبتی است. و حالا این پرسش به شکل دیگری صورت بندی شده که دین با تکنولوژی چه نسبتی داره. همه اینها بر اساس تلقی متافیزیکی از معنا و مفهوم حقیقت. اما اگر ما بتوانیم فهم دیگری از مقوله حقیقت به منزله رویدادگی داشته باشیم، اساساً پارادایم تفکر دگرگون میشه و ما شیوه مواجهمون با جهان دگرگونه خواهد شد. و این شیفت پارادایمی از تلقی متافیزیکی حقیقت به تلقی غیر متافیزیکی از حقیقت در واقع دستاوردهای بسیار بزرگی رو برای ما خواهد داشت. این طرح اصلی من در مقالمه و می گوشم که نشون بدم ما با مواجه های سیاسی، جامعه شناختی، ایدئولوژی، تئولوژیک یا اخلاقی نمی توانیم با جهان مدرن، با تکنولوژی در معنای کلاسیک کلمه و همچنین با تکنولوژی های جدید، یعنی با انقلاب صنعتی دوم در عرصه تکنولوژی و فناوری های اطلاعات و ارتباطات مواجه بشیم. خب من مقالم احتمالا طولانی خواهد بود. هر جا خسته شدید یا آقای دکتر صادقی من رو مدیریت بکنن، یک اشاره بکنم من بحثم رو به اصطلاح به نحوی جمع‌بندی بکنه. خب نکته اول، اصلا چرا ما به طرح پرسش از نسبت دین و تکنولوژی پرداختیم؟ قبل از اینکه به تأمل در مورد این پرسش بپردازیم، من میخوام به تأمل در مورد چرایی طرح این پرسش بپردازم. چرا رابطه دین و تکنولوژی برای ما مسئله شده؟ چرا نسبت خیلی از امور برای ما مسئله نیست اما نسبت دین و تکنولوژی مسئله است؟ چرا ما در مورد پاری از نسبت‌ها تردید داریم اما در مورد پاری از نسبت‌های دیگه تردید نداریم؟ مثلا چرا ما نمی‌پرسیم نسبت میان شعر، ادبیات، نقاشی، تئاتر یا نمایش با دین چیه؟ یا اگرم می‌پرسیم کمتر می‌پرسیم. اما چرا نسبت دین و سینما و پرسش از سینمای دینی برای ما مسئله است؟ اما هیچ موقع نمی‌پرسیم آیا ممکنه شعر دینی باشه؟ خب شاید پاسخ این باشه که از دیرباز و زمانهای بسیار بسیار کهن همواره میان هنر به طور کلی و میان شعر یا ادبیات و هنرهای نمایشی با دین رابطه نزدیکی وجود داشته. ما در طول تاریخ همواره شاهد ظهور ادعیه یا دعاهای دینی بودیم که با زبان شعر انجام میشد. ما همواره شاهد انجام شعائر و مراسم دینی بودیم که با نمایش هنرهای نمایشی یا با موسیقی همراه بود. اما سینما پدیده نوظهوری است. این کلمه نوظهور رو در مقاله خودم هایلایت کردم و میخوام شما در ذهنتون رو واژه نو هایفون حتی تیره کوچک و ظهور هایلایتش کنید. روی کلمه نوظهور بودن اصطلاح دست میخوام بگذارم. دلیلش این که این نوع ظهور بودن با معنای حقیقت نسبتی داره. خب ما در گذشته سینما نداشتیم تا بتوانیم تجربه ای از همنشینی و مجالست احساسات و احوالات دینی و مذهبی رو با سینما تجربه کرده باشیم. این نوع ظهور بودن همون چیزی که سبب میشه نسبت پدیداری مثل سینما با دین، دینی که ظهور دیرینه داشته، در واقع مورد پرسش ما قرار بگیره. اما نسبت دین با پدیدارهایی مثل شعر، هنر، نقاشی در قیاس با سینما ظهور قدیمی تری دارد، لذا مورد پرسش قرار نمیگیرد. ممکنه گفته بشه نه، ما از نسبت میان شعر یا نسبت میان شعر و دین هم پرسش میکنیم. ما از نسبت میان هنر و دین هم پرسش میکنیم. چرا میگیم ما از نسبت میان دین و شعر پرسش نمیکنیم و نسبت میان دین و هنر پرسش نمیکنیم؟ اما توجه داشته باشید نوع پرسش مواجه متفاوته. وقتی از نسبت بین دین و هنر صحبت میکنیم و پرسش میکنیم، در واقع سوال این است در طول تاریخ بشر بین دین و شعر، بین دین و هنر در طول تاریخ گذشته چه بدبستان‌هایی داشته است. یعنی مفروض گرفتیم که بین دین و شعر و هنر رابطه‌ای وجود داشته، حالا می‌خوایم تاریخ رو تغییر بکنیم. اما وقتی از نسبت دین و تکنولوژی صحبت می‌کنیم، به نظر میاد پرسش اینه که آیا این پرنسیپل علل اصول بین دین و تکنولوژی ما میتوانیم نسبت برقرار بکنیم؟ یعنی امکان نسبت ذاتی و ماهوی مسئله مورد پرسشه. درسته که در مورد نسبت دین و شعر در واقع تاریخه، یعنی شرح تاریخ نسبت برای ما مسئله است. خب باز ممکنه گفته بشه که نسبت میان اموری چون دین و هنر هم در واقع پرسش روزگار ماست. ما سوال میکنیم. نکته ظریف دیگه اینه که این ما امروزیانیم که در مورد گذشته سوال میکنیم که بین دین و شعر چه نسبتی وجود داره. یعنی داریم به تاریخ گذشته رجوع میکنیم. برای خود گذشتگان مسئله وجود نداشت. یعنی که چی موقع در واقع گذشتگان عمدتاً از نسبت بین دین و شرک سوال نمی‌کردند. اما امروز در روزگار ما پا به پای ظهور تکنولوژی نسبت دین و تکنولوژی برای ما مسئله شده. اما نسبت بین دین و هنر، دین و شرک در گذشتگان برای گذشتگان مورد پرسش نبود. از رهگذر تأمل بر این پرسش و توجه به عطف نظر به مفهوم نوظهور بودن تکنولوژی، در واقع میخوام شما رو با مفاهیم کهنه یا نو مواجه کنم. کهنه یا نو بار ارزشی نداره، یعنی در واقع با مفهوم قدیم و جدید میخوام مواجه بکنم شما رو. انگار دین مال یک عالمیتی متعلق به گذشته بوده و تکنولوژی متعلق به عالمی جدید. از روی این امر میخوام ذهن شما رو معطوف به یک مسئله بکنم. در جهان انسانی ما شاهد یک حدوثیم، شاهد یک تاریخیتی. این تاریخیته که سبب میشه، این هیستوریسیتی ماست. نوعی رویدادگی داری در جهان تحولی صورت میگیره. فصلی از کتاب تاریخ بشر به پایان میرسه و فصل جدیدی، فصلی نوظهور آغاز میشه و به واسطه این ورق خوردن کتاب تاریخ و نوظهور بودن است که پرسش از نسبت دین و تکنولوژی برای ما مطرح شده. به بیان ساده تر، اون چه که سبب میشه ما از امکان ذاتی و ماهوی نسبت میان دین و تکنولوژی سوال کنیم اینه که تکنولوژی در قیاس با دین امر تازه و نوظهوریه. اما توجه داشته باشیم صرفا صحبت دین و تکنولوژی نیست. هر کدام از اینها در یک شبکه مفهومی و افق معنای خاصی قرار دارد. وقتی از مقوله دین، انبیا، معجزه، رازآلود بودن جهان صحبت میکنید، با یک عالمیت و با یک شبکه مفهومی مواجهید. وقتی با علم، تجربه علمی، دترمینیسم علمی، رازدادایی از جهان صحبت میکنید، در واقع با یک شبکه مفهومی دیگری صحبت میکنید. به اعتقاد من خود همین تاریخیت، خود این نوظهور بودن، خود این حدوث و رویدادگی است که سرچشمه پرسش درباره نسبت به دین و تکنولوژی. و حالا خود همین رویدادگی، خود این تاریخیت رو باید سرچشمه‌ای برای یافتن پاسخ از نسبت میان دین و تکنولوژی قرار داد. از رهگذر دیگه باز مسئله رو مطرح میکنم. ممکنه یکی بگه که اصلا طرح پرسش از نسبت میان دین و تکنولوژی بی‌وجهه. چرا؟ چون بشر از آغاز حیاتش، یعنی از همون لحظه‌ای که سنگی رو برداشت به سوی حیوانی پرتاب کرد یا با سنگ تیزی تکه گوشتی رو برید و شیء سفتی رو به اصطلاح تکه کرد، در واقع دارای قدرت ابزارسازی بود. لذا تکنولوژی به هیچ وجه حادثه جدیدی نیست. تا اونجا که ما میتونیم بگیم اساساً انسان حیوانی ابزارساز، بعد ابزارسازی همواره قرین زندگی بشر بوده و یک امر تازه نیست. اما به نظر میاد در این استدلال چیزی وجود داره که ما رو ناآرام میکنه، چیزی وجود داره که نمیذاره ما به این پاسخ تن بدیم. اون چیز چیه؟ به نظر میاد تکنولوژی چیزی اضافه بر قدرت ابزارسازی بشره. سوال ما این نیست که بین دین و قدرت سوال اصلا این نیست که بین دین و قدرت ابزارسازی بشر چه نسبتی وجود داره. سوال اینه که بین دین و تکنولوژی جدید چه نسبتی وجود داره. تعاریف زیادی از تکنولوژی ارائه دادن، مثل اینکه تکنولوژی عبارت از دانش فنی، تکنولوژی عبارت از مجموعه از آفرینگاهای انسانی که میکوشه طبیعت رو در محمیز اراده انسان قرار بده. تعاریف زیادی هست که تکنولوژی رو بر اساس قدرت ابزارسازی بشر تعریف میکنن. اما به نظر میاد چی به در تکنولوژی جدید وجود داره که در ابزارسازی های بشر در دوران های گذشته وجود نداره. حال سوال اینه، این چه چیزی در تکنولوژی جدید هست که برای ما در یک جامعه سنتی، نسبتا سنتی، در واقع پرسش شده، نسبت میان دین و تکنولوژی. به اعتقاد من، بحث بر سر نسبت دین و تکنولوژی نیست، بحث بر سر نسبت دین یا عالمیت دینی با اون شبکه و افق مفهومی و معنای گسترده‌ای که پا به پای تکنولوژی اومده. یعنی بحث بر سر یخچال و تلفن و نمیدونم موبایل نیست، بحث بر سر عالمیتی است که این ابزارها درش هستن. به بیان دیگه پرسش است نسبت میان عالمیت دینی و عالمیت در واقع تاریخی تکنولوژیک دوره جدیده. بحث از نسبت دو امر منفرد دین و تکنولوژی نیست، بحث از نسبت عالمیت دینی و عالمیت جدید مدرنه، بحث از نسبت عالمیت دینی و عالمیت تاریخی تکنولوژی های جدید و به بیان دیگه بحث از نسبت عقلانیت دینی و عقلانیت های عقلانیت تکنولوژی که باز اینجا شما اون تاریخیت رو میبینید، ذهنتون رو معطوف به اون تاریخیت بکنید. ممکنه گفته بشه که آقا تفکر که تاریخی نیست، تفکر امری ثابت کلی جهان شموله، دو دو تا همیشه میشه چهار تا. این دقیقا محل نظرهای من که تفکر با توجه به اون بحث جدید و قدیم بودن، بحث نوظهور بودن که در آغاز صحبتم خواستم نظر شما رو جلب بکنم، اینه که در واقع ما میتوانیم وقتی تفکر رو به قیودی مثل تفکر دینی، تفکر غیر دینی، تفکر تکنولوژیک، تفکر غیر تکنولوژیک متصل میکنیم، به نظر میاد تفکر بشر همواره بر یک روال ثابت نبوده. تفکر بشر ادوار داشته، تفکر بشر ساحات گوناگون داشته و این ادوارها و ساحات گوناگونه که به نظر میاد الان برای ما مسئله است. خب با این مقدمات میخواستم بگم ما حق نداریم با یک عقلانیت انتزاعی ذهنی و در یک بیان عقلانیت متمتیکال به پرسش از نسبت دین و تکنولوژی بپردازیم یا نسبت عالمیت دینی و عالمیت تکنولوژی بپردازیم، بلکه باید به این امر رویدادگی های تاریخی، نوع ظهور بودن و تاریخیت توجه بکنیم. خب من مقالم طولانی است، میخوام یک جوری یه مقدارم راجع به تکنولوژی من دعوت به تأمل بکنم. به راستی تکنولوژی چیه؟ در مورد تکنولوژی بحثای بسیار بسیار زیادی شکل گرفته. مثلا سوال شده آیا تکنولوژی بشر رو به رفاه میرسونه؟ آیا تکنولوژی بشر رو به سعادت و رهایی رسونده یا نه؟ با هم دیگه فکر کنیم. تکنولوژی خدمات بزرگی تکنولوژی های جدید بشر کردن، اما در این حال همین تکنولوژی ها فرزند در ساحت جنگ ها فجایع عظیمی رو خلق کردن. آیا تکنولوژی امری شیطانی است یا رحمانی؟ اصلا نمیتونیم چنین جواب بدیم. تکنولوژی با پدیدارهایی مثل از بین بردن بسیاری از بیماری ها و همچنین با پدیدارهایی مثل جنگ، از بین رفتن زمین، تعرض به طبیعت، مشکل آلودگی های زیست محیطی، پاره شدن لایه اوزون، افزایش فقر، تضادهای طبقاتی چه رابطه‌ای داره؟ آیا نسبت به تکنولوژی باید شیفته باشیم و تعظیمگر اون باشیم یا باید نسبت به تکنولوژی کینه ببرزیم؟ حرف من اینه که هیچ کدوم. اساسا با مفاهیم ارزشی ما نمیتوانیم با تکنولوژی مواجه بشیم. تکنولوژی رو نمیتونیم بگیم خوب، نمیتونیم بگیم بد. تکنولوژی فراسوی خوب و بد ماست. تکنولوژی فراسوی ارزش‌گذاری های اخلاقی ماست. آیا رشد تکنولوژی با سرمایه‌داری و بسط شکاف طبقاتی در جواب نسبت داشته؟ یا باعث این شده که فقرا هم بتونن امکان بیشتری از زندگی برخوردار باشن؟ هیچ کدوم به هر دو. به هیچ وجه نمیتوانیم با یک چشم به تکنولوژی نگاه بکنیم. تکنولوژی فراسوی این تقسیم بندی ها، تکنولوژی فراسوی این ارزش گذاری های دوگانه است. به اعتقاد من تکنولوژی صرفا به منزله مجموعی از ابزارها نیست، صرفا به منزله امری صرفا علمی و تکنیکی نیست. تکنولوژی صرفا به منزله امری اجتماعی سیاسی نیست. تکنولوژی صرفا امری نیست که تأثیرات روانشناختی داشته یا تأثیرات جامعه شناختی داشته یا تأثیرات اقتصادی داشته یا تأثیرات سازنده داشته یا تأثیرات ویرانگر داشته. همه این اوصاف در تکنولوژی هست و تکنولوژی هیچ کدوم از این اوصاف نیست. پس تکنولوژی چیه؟ پاسخ من اینه، تکنولوژی یک پدیدار. حتما اعتراض خواهد شد که عبدالکریمی این که حرف خیلی ساده‌ایه، حرف خیلی کلیه و قابل صدق بر هر چیزیست. تو این حرفا راجع فوتبال هم زدی، گفتی فوتبال یک پدیداره، در مقاله که راجع فوتبال نوشتی. این صندلی یک پدیداره، این درخت یک پدیداره، این تکنولوژی یک پدیداره. تو که حرف ساده، حرف خاصی، این یه توتولوژیه، یک تکراری جمله در واقع ساده است که از نظر علمی هیچ باری نداره و این کاملا درسته. من میخوام بگم تکنولوژی هست، فراسوی همه ارزش گذاری ما، اما از منظر علمی و تکنولوژی، از منظر علمی و فنی وقتی میگیم تکنولوژی هست در واقع چیزی نگفتیم. و همون انتقادی که به همه گزارهای فلسفی وارده، به این گزاره که تکنولوژی هست، تکنولوژی یک پدیداره وارده و من میپذیرم. اما متوجه بکنید وقتی میگم تکنولوژی یک پدیداره، وقتی میگم تکنولوژی هست، تکنولوژی وجود داره، آری به لحاظ علمی من چیزی نگفتم، اما شاید در پس همین عبارت ساده تکنولوژی هست چیزی خودش رو آشکار بکنه. شاید در پس این عبارت ساده تکنولوژی هست معنا و بصیرتی اصیل و بنیادین خودش رو آشکار بکنه. شاید همین گزاره تکنولوژی هست ما رو از ساحتی به ساحت دیگه سوق بده و ناگهان نگاه ما رو از امور تجربی، یعنی همون امور علمی، فنی، اقتصادی، تکنولوژیک، اجتماعی، سیاسی، روانشناختی به یک حوزه استعلایی و غیر تجربی، یعنی حوزه وجود شناسانه، یعنی به ساحت هستی تکنولوژیک نگاه ما رو معطوف بکنه. با تفکر در باب تکنولوژی وصفی از جهان بر ما آشکار میشه، وصفی که با اندیشیدن به هر پدیدار دیگری خودش رو آشکار میکنه. اون وصف چیه؟ اون وصف اینه که وجود پدیدارها تعریف ناپذیر، سیطر ناپذیر، تعریف ناپذیر و سیطر ناپذیر. سلام. وقتی بر هستی پدیدارها میاندیشیم، وقتی بر هستی پدیدارها میاندیشیم، غنای سرشار و خوف برانگیزی خودش را آشکار میکنه. به این معنا که ما پدیدارها رو با صورت بندی های ذهنی خودمون نمیتونیم فرموله کنیم، خلاصه بکنیم. ما پدیدارها رو ردیوس میکنیم، تقلیل میدیم و در پس این تقلیل پدیدارها رو میکشیم و پدیدارها رو از دست میدیم. تکنولوژی مثل هر پدیدار دیگه همواره از اوصاف ناشناخته و از وجوه بیشمار برخورداره، لذا به سهولت ما نمیتونیم بگوییم که میدانیم تکنولوژی چیست. پدیدار تکنولوژی به منزله یک پدیدار و غنای سرشار اون شاید بتونه ما رو با یک رویدادگی مواجه بکنه. مرادم از کاربرد وصف رویدادگی برای تکنولوژی اینه که هرچند تصمیم ها و برنامه ریزی های جامعه تکنولوژیک و اصحاب تکنولوژی بخشی از پدیدار تکنولوژی هستند، اما این پدیدار، یعنی پدیدار تکنولوژی، با تمامی اوصاف و ویژگی‌هاش درست همچون همه دیگر پدیدارها حاصل صرف تصمیم‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها نیست. پدیدار تکنولوژی درست همچون همه پدیدارها حاصل نوعی رویدادگی است و این رویدادگی وصفی از جهان، وصفی از هستی، وصفی از حقیقت. رویدادگی پدیدارها در خودش قدرتی داره که خود رو به ما و به اراده ما تحمیل میکنه، درست همچون رویدادگی پدیدار تکنولوژی که خود رو به ما تحمیل کرده و میکنه. ما تکنولوژی رو برنگزیدیم، بلکه این تکنولوژیه که ما رو برگزیده. این رویداد تکنولوژی است که ما رو برگزیده. ما نمیتوانیم تکنولوژی رو نادیده بگیریم یا طرد بکنیم. ما نه فقط ناگزیریم که با تکنولوژی کنار بیاییم، بلکه ناچاریم که در بطن جهان تکنولوژیک زندگی بکنیم. خب اگر این رویدادگی رو به شما تونسته باشم نشون بدم، از بحثای خیلی زیادی من صرف نظر میکنم. حالا برمیگردم به اون مفهوم حقیقت که اول صحبتم گفتم. گفتم پرسش از نسبت میان ما با تکنولوژی، پرسش به اصطلاح به یک نحو دیگری در سنت تاریخی ما وجود داشت. این پرسش در گذشته ما به این شکل بود: وقتی مسلمانان با یونان مواجه شدند، با این مسئله مواجه شدند، چه نسبتی میان عقل یونانی با دین وجود داشت؟ نسبت میان دین و عقل در سنت تاریخی ما بود، بعد شد در دوران جدید پرسش از نسبت میان سنت و مدرنیته، و حالا دوباره این پرسش صورتبندی جدیدی پیدا کرده. ما با تکنولوژی چه نسبتی داریم؟ ما با تکنولوژی های جدید در عرصه به اصطلاح فناوری های اطلاعات و ارتباطات چه نسبتی داریم؟ بر اساس یک فهم از حقیقت، ما مدل های گوناگونی رو در تاریخ خودمون قضاوت کردیم. آقای دکتر پروفسور، من در مقدمه بحثم شکیده بحثم رو گفتم. گفتم همواره مواجهه ما با عقل یونانی در تاریخ خود ما در نسبت میان سنت و مدرنیته و در نسبت میان پرسش از نسبت میان دین و تکنولوژی، ما همواره بر اساس حقیقت متافیزیکی این پرسش رو اندیشیدیم و مورد تأمل قرار دادیم. حقیقت متافیزیکی چیه؟ حقیقت در متافیزیک عبارت از در مطابقت گزاره با امر واقع، مطابقت گزاره با امر واقع. خب امر واقع که یک سنخ دیگه است. من در ذهنم میگم امروز دوشنبه است، یک گزاره است، یک امر ذهنیه. امر واقع چیگونه این دوتا رو مقایسه کنم؟ در واقع مفهوم حقیقت در متافیزیک، وقتی میگه مطابقت ذهن یا عقل با امر واقع، یعنی مطابقت تصدیقات ذهنی، احکام ذهنی با امر واقع، معنای دیگرش اینه، در بست تاریخ خودشان به این رسید، یعنی مطابقت پاره از آگاهی های بشر با پاره دیگری از آگاهی های بشر. مطابقت یعنی این امر واقع که من بهش دسترسی ندارم، به خصوص در سوبژکتیویسم جدید که در ادامه سوبژکتیویسم متافیزیکیه. معرفت ما فنومناله، معرفت ما پدیداریست، یعنی ما همواره اسیر آگاهی هستیم. لذا در تلقی متافیزیکی حقیقت عبارت است مطابقت پاره از آگاهی های من با پاره دیگر از آگاهی های من. consistency theory و حقیقت رو به منزله فاقداری آگاهی ها. لذا وقتی ما نسبت میان دین یا به تعبیری نسبت میان سنت عبری یهودی سامی و با عقل یونانی سوال میکنیم، یا از نسبت میان سنت و مدرنیته سوال میکنیم، یا از نسبت میان دین و تکنولوژی سوال میکنیم، در واقع روح پرسش اینه: من انسان در آگاهی های خودم پاره های گوناگون آگاهی رو چگونه در ذهنم میتوانم سازگار کنم؟ این صورتبندی پرسش تاریخی ماست بر اساس فهم متافیزیکی. بر اساس این فهم متافیزیکی در طول تاریخ ما پاسخهای گوناگون داشتیم. پاسخ به اصطلاح اصلی الگوی مونیستی است که با فارابی شکل گرفت و این تا روزگار ما همین مدل حاکم و اون اینکه در واقع یک عقل وجود داره، یک عقل در این جهان هست، عقل الهی لوگوس خداوند، و این عقل خودش رو دو جور در واقع آشکار کرده، یک جایی به صورت نبی بیرونی و یک جا به صورت نبی درونی، و اینها با هم سازگاره. این ترقی است، چیزی که فارابی، این الگوی مونیستی که فارابی داد، تا ملوکات راه اومده، تا شریعتی اومده، تا سروش اومده، تا فردیت اومده، تا داوری اومده، این یگانه در واقع الگویی که بود. البته گفته می شود یک الگوی پلورالیستی هم وجود داشته. حالا به لحاظ تاریخی بحث مطرح این است که آیا این رو می توان به ابن رشد به اصطلاح نسبت داد یا نه، اما به هر حال گفته می شود منصوب به ابن رشد، حالا صرف نظر بحث تاریخی مهم نیست، اما به لحاظ متافیزیکی الگوی دیگه نظریه حوادث مضاعفه که اساسا این پاره های گوناگون آگاهی با هم جمع نمیشه. و در روزگار ما دکتر شایگانه که در واقع به الگوی به اصطلاح ابن رشدی باز میگرده و خود صراحتا میگه و از هویت چهل تکه صحبت میکنه و از به اصطلاح هویت به اصطلاح مرقعی مثل پارچه های مرقعه و پارچه های چهل تکه صحبت میکنه، بازگشت به الگوی ابن رشدی. در روزگار در دههای اخیر یک الگوی نیهیلیستی هم شکل گرفته، غیر از الگوی به اصطلاح مونیستی فارابی، هم مثل فارابی که میگن در سنت خود ما این سنت رو در سنت تفکر مونیستی هم داریم. در این الگوی به اصطلاح نیهیلیستی برخلاف مدل های پیشین خود وجود حقیقت اساسا انکار میشه و معتقده که سرشت معرفت و شناخت بشری چیزی جز اسطوره، افسانه های مفید و بیانی استعاری و بازی های گوناگون زبانی نیست. لذا معرفت های بشری از هیچ حقیقت اصیلی حکایتگری نمی کنه. مطابق بسیار از تفسیر ها نیچه ما رو به چنین به اصطلاح تفکری دعوت می کنه. البته همه به این تفسیر تن نمی دن و باز هم بحث تاریخی و فیلولوژیک ندارن اینجا. به لحاظ متافیزیکی در کنار الگوهای مونیستی و پلورالیستی یک الگوی دیگه الگوی نیهیلیستی. اما گفتم با هایدگر یک شیفت پارادایمی در تلقی حقیقت صورت میگیره و به اعتقاد من ما تا به حال در مورد نسبت عقل و وحی و نسبت میان سنت و مدرنیته و نسبت میان دین و تکنولوژی تا به حال بر اساس این الگو نمیشینیم و من دعوتم از جامعه خودم اینه تا این شیفت پارادایمی از حقیقت به منزله امر متافیزیکی، یعنی درک متافیزیکی از حقیقت به درک حقیقت به منزله رویدادی، اگر ما شیفت نکنیم به هیچ وجه نمیتوانیم مسائل خودمون رو بفهمیم و به هیچ وجه نمیتوانیم در واقع رویکرد مناسبی با مسائل خودمون داشته باشیم. خب در واقع هایدگر به هیچ یک از این الگوهای مونیستی یا پلورالیستی 5 دقیقه من تازه بحثم بلند نفت آقایی 5 دقیقه ایرانی دیگه 5 دقیقه ایرانی اینترنشنال کرده سعی میکنم تموم کنم، نه شوخی کردم تا چند دقیقه تموم میکنم دیجا آقای دکتر داوری من صحبت میکنم فکر کنم پیام اندیش هایشون هم هست. خب اما هایدگر به هیچ کنون از این الگوها تن نمیده، یعنی نه الگوی مونیستی و نه الگوی پلورالیستی و نه الگوی نیهیلیستی، چون همه اونها یک نوع مبتنی برای یک نوع درک سوبژکتیویستی و آنونیستیه. در این تلقی جدید، در این تلقی جدید در واقع حقیقت و تاریخ به منزله رویدادگی حقیقت چیره ناپذیر فهم میشه. ما وقتی با جهان مواجه هستیم با یک امر چیره ناپذیر مواجهیم. حقیقت آن چیزی نیست که در ذهن من بتوانم یک سیستم سازگار براش ایجاد بکنم. حقیقت هست بیان که از اراده ها و سازگاری های مفهومی من تبعیت بکنه. این رویدادگی به اسارت هیچ یک از نظام‌های بشری در نمیاد، چه از سنخ نظام‌های مونیستی فارابی باشه و چه از سنخ نظام‌های پلورالیستی ابن رشدی. همه نظام‌سازی‌های بشری، همه نظام‌های متافیزیکی حاصل اراده معطوف به قدرت هست و در نظام های متافیزیکی بشر میخواد حقیقت رو در نظامی که خودش میخواد قرار بده. وقتی میگه آقا دین و سنت دین و عقل یونانی چه نسبتی داره، یا پرسش میشود که سنت و مدرنیته یا دین و تکنولوژی چه نسبتی داره، یعنی من سوبژه چگونه درون آگاهی خودم بین این پارهای گوناگون آگاهی کانسیستنسی ایجاد بکنم و این حاصل اراده معطوف به قدرته که من میخوام حقیقت رو برش چیره بشم. در تفکری که حقیقت رو به منزله رویدادی میفهمه، حقیقت و تاریخ از جمله امکان یا عدم امکان ظهور نحوی از تفکر که در اون دین و تکنولوژی، یعنی تفکر دینی و معنوی و عقلانیت متافیزیک و تکنولوژی در یک نظام تعلیفی به وحدت برسن، نه حاصل طرح‌ها و مدل سازی‌های بشری بلکه نتیجه رویدادی تاریخی خود حقیقت. یعنی من عبدالکریمی نیستم که می اندیشم چگونه اینها رو سازگار بکنم یا فتوا میدم که علم دینی بسازیم یا علوم دینی بسازیم یا علوم، نه، با فتواهای من نیست. این رویدادگی تاریخی خود حقیقته که ممکن این امکان رو در اختیار ما قرار بده و ممکن این امکان رو در اختیار ما قرار نده. همه یه حرف من اینه که همه خلاصه بکنم، مطابق تلقی متافیزیک از حقیقتی گفته میشه حقیقت عبارت از مطابقت ذهن با این یا امر به اصطلاح، خب نتیجه بحثم رو بگم که چه تفاوتی داره. ببینید همه یه حرفم اینه، بر اساس تلقی متافیزیکی یعنی حقیقت به منزله مطابقت و بعدن حقیقت به منزله سازمندی، سوبژه یا من در محور تفکر قرار میگیره. من چگونه میتوانم پارهای گوناگون آگاهی رو در ذهن خودم سازگار بکنم، در این را سوبژه محوره. نکته دوم، مبتلی بر تلقی متافیزیکی، این سوبژه با محوریت و مرکزیت بخشیدن به خیش، خیشتر رو در انقطاع از جهان و مستقل از امر متعالی فرامند و امر احاطه کننده ای که فراتر از سوبژه و ابژه است خیشتن رو میفهمه. نکته سوم، عوام جا که در تفکر متافیزیکی تفکر معطوف به نوعی نظام سازی و نیل به نظام من ساختن، سیستماتیک ساختن از تصورات و آگاهی خودشه، تفکر به نوعی مهندسی و تولید حقیقت شبیه میشه. نکته چهارم، وقتی رویکرد تولیدی به حقیقت داریم، یعنی این باور که حقیقت میتواند و باید تابعی از نظام سازی‌های ذهنی و هندسه بخشی ما به پاره از مفاهیم و آگاهی ها باشه، این میتونه در عمل در جهت تحمیل نظام‌های ذهنی، یعنی نظام‌های ایدئولوژیک، تئولوژیک و متافیزیکی ما به جهان کنونی و به خود دین و به خود تکنولوژی باشه. این عین نیهیلیسمه. خامسا، بر اساس رویکرد متافیزیکی به دلیل انقطاع و استقلال تفکر متافیزیکی از امر متعالی و احاطه کننده وجود، در صحنه اول به نوعی ولونتاریسم، مواجههای اراده‌گرایانه توهمی و در بسیار مواقع دونکیشوت‌وار با جهان و در بحث کنونی در نسبت میان دین و تکنولوژی مواجه میشیم. میخوایم تکنولوژی از دین ما تبعیت بکنه. استالین میگفت بدا به حال واقعیت هایی که از ایدئولوژی ما تبعیت میکنه. همه حرف من اینه که حقیقت از هیچ نظام و سیستم نظری ما تبعیت نمیکنه. حقیقت هست آنجاست. اما با تلقی غیر متافیزیکی، تلقی حقیقت به منزله رویدادگی که تا کنون ما در این پارادایم در مورد مسائل خودمون نیندیشیدیم و باید در واقع سنت تفکر اسلامی و بحث فلسفه اسلامی رو یک بار دیگه با این نگاه مورد تلقی قرار بدیم، نه اینکه اسیر پارابی باشیم و بخوایم دوباره تاریخ رو بازخوانی بکنیم. نتایج و پیامدها رو میگم، بحثم تمام کنم. اولا، سوبژه یا من در محور تفکر قرار نداره. این سوبژه با انکار محوریت و مرکزیت خودش خیشتن رو در انقطاع از جهان و مستقل از امر متعالی در امر احاطه کننده که فراتر از سوژه و ابژه درک نمی کنه، بلکه میکوشه خیشتن رو در رابطه با رویدادگی همین امر متعالی و احاطه کننده درک بکنه. در مواجهه با حقیقت ما حقیقت رو میبینیم و خیره میشیم، نه اینکه حقیقت رو تولید بکنیم. ثالثا اونجا که تفکر معطوف به نوعی نظام سازی و نیل به نظام من ساختن و سیستماتیک کردن تصورات و آگاهی ها نیست و حقیقت رو نه در مطابقت و سازگاری پاره از آگاهی ها و پاره دیگر از آگاهی ها، بلکه در رویدادگی خود هستی و به منزله رویدادگی خود هستی جستجو میکنیم، تفکر به نوعی مهندسی و تولید حقیقت معطوف نمیشه. حقیقت بر اساس تلقی همواره وصفی استعلایی و انکشافی خودش رو حفظ میکنه. رابن رویکرد انکشافی به این حقیقت، حقیقت خود رو آشکار میکنه. حقیقت چیزی نیست که ما تولید کنیم بر اساس دینمون، تشیعمون، نظامهای ایدئولوژیکمون، نظامهای هر چیزی که میخواید بگید. رویکرد انکشافی به حقیقت یعنی این باور که حقیقت نمیتواند و نباید تابعی از نظامسازیهای ذهنی به هندسه بخشی ما، به پاره از مفاهیم و آگاهی‌ها باشه. میتونه مانع این تلقی، میتونه مانع بزرگی در جهت خشونت، در جهت تحمیل نظام‌های ذهنی ایدئولوژیک، تئولوژیک و متافیزیک ما به جهان و در بحث کنونی در تحمیل ارزش‌های دینیمون به تکنولوژی‌های جدید باشه. خامساً در این رویکرد به دلیل تکیه و تاکیدش بر تفکیک ناپذیری نحوه هستی آدمی با امر متعالی احاطه کننده و با توجه به سرش رویدادگی و عدم استقلال سوبژه‌مون در صحنه عمل از هر گونه مواجههای اراده‌گرایانه، توهمی و در بسیار از مواقع دونکیشوت‌وار با جهان و در بحث کنونی در نسبت میان دین و تکنولوژی پرهیز خواهیم داشت. اتخاذ هر یک از این دو تلقی، یعنی تلقی سوبژه محور هومانیستی و به اصطلاح ولونتاریستی که متافیزیکی در برابر فهم حقیقت به منزله رویدادگی، تلقی غیر سوژه محور، غیر اراده گرایانه و برخلاف اراده معطوف به قدرت، نتایج عظیمی در مواجهه ما با جهان کنونی خواهد داشت. سپاسگزارم.
متشکرم از آقای دکتر عبدالکریمی بابت سخنرانی که مطرح کردن و ما خیلی استفاده کردیم. خیلی متشکرم. با توجه که وقتمون هم دیر شده، من خیلی سریع از آقای دکتر خراسان دعوت میکنم تشریف بیارن پشت تریبون و سخنران خودشون ایراد بفرماین. اگر فرصتی در انتها بود و پرسشی هم باشه، انشاءالله ما در انتها پرسش و پاسخ رو هم خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مطالبم یه مقداری زیاد و لذا تمام مقدمات بحث رو حفظ میکنم. میتونم بحثم رو با یک پرسش شروع بکنم. پرسش اینه که آیا ما از حیث فلسفی در ایران نیاز به بحث درباره دین و تکنولوژی داریم یا نه؟ دین اساساً توانمندی داره که بتونه برای تکنولوژی تصمیم بگیره؟ امکانهایی را داره که بتونه مسیر تکنولوژی را عوض بکنه؟ یا این یک پرسش احتمالی و فرضی تنها؟ به نظر میاد ما در ایران در باب تکنولوژی از منظر فلسفی همچنان مبهور بحث‌های هایدگری هستیم. من هیچ متفکری ندیدم، هیچ پژوهشگری ندیدم که بیرون از هایدگر درباره تکنولوژی یا فیلسوفی آف تکنولوژی در ایران بحث بکنه. این خودش نشون میده که ما نتونستیم نسبت امری به نام تکنولوژی رو با جامعه ما و اقتضائات ما مورد پرسش مجدد قرار بدیم. یعنی همون پرسشی که در سنت آلمانی و هایدگر مطرح کرد و دیگران که من عرض خواهم کرد، ما تقریبا در ذیل همون داریم میاندیشیم. قبل از این که من سه مقدمه رو در این باب مطرح بکنم، عنوان بحث من نگاه کارکردگرایانه به تکنولوژی هست. من معتقدم ما سه رویکرد نسبت به تکنولوژی داریم در بحث فلسفی. یه رویکرد رویکرد کارکردگرایانه هست، یه رویکرد رویکرد روش مدارانه هست، و یه رویکرد رویکرد ارزش داورانه، یعنی نرماتیو دیدن و غایت‌گرایانه. در جامعه ما رویکرد دوم و سوم محل بحث و مناقشه هست و طرفدارانی داره و هر کدوم فرهنگستانی زدن براش. ما به طور کلی از رویکرد اول غفلت کردیم و سبب شد که غلبه نگاه ایدئولوژیک ما نسبت به بحث دین و تکنولوژی ما را عمدتاً یا به سمت رویکرد دوم یا به سمت رویکرد سوم بکشونه. خب این میشه عنوان در واقع بحث من، که از این سه روش من روش نخست را انتخاب کردم و فکر میکنم روش نخست کمتر در ایران مورد بحث قرار گرفت و فکر میکنم روش نخست با نگاه واقع گرایانه به تکنولوژی سر سازگاری بیشتری داره. قبل از اینکه وارد بحث بشم سه تا مقدمه عرض بکنم. مقدمه اول بحث من این هست که ما ناچاریم از تکنولوژی بحث بکنیم. البته ناچار نیستیم از نسبت دین و تکنولوژی بحث بکنیم. چرا ما ناچاریم از تکنولوژی بحث بکنیم؟ من اعتقاد دارم که ما مقهور تکنولوژی هستیم. ما در ذیل تکنولوژی به سر میبریم. تکنولوژی زندگی ما رو، عرف ما رو، مناسبات ما رو، هنجارهای ما رو داره جهت میده. ما باید نسبت آزاد با این امر پیدا بکنیم. نسبت آزاد این هست که شما از بیرون وایستید، از منظر فلسفی به این امر نگاه بکنید. اما اگر در درونش نگاه بکنید، اون مقهوریت به شما اجازه نمیده که حقیقت اون امر رو بتونید دریابید. پس لازمه بحث این هستش که ما ابتدا تفتم پیدا کنیم که بحث از تکنولوژی که خانم دکتر سانفور ما را دعوت کرد، آقای صادقی ما را دعوت کرد، یک بحث تفننیه، به درد من آقای دکتر عبدالکریمی میخوره، که آقای حدادی آقای اعتمادی هم بیان ما رو گوش بدن. من دارم میگم نه، پروژه مهم اجتماعی ما خواهد بود. ما چه درست چه نادرست، چه توان داشته باشیم چه نداشته باشیم از مسئله آینده ایران، یا به عبارت بهتر از تمدن نوین اسلامی حرف میزنیم، اولین پرسش اینه چهره این تمدن چیه؟ چهره این تمدن فلسفه در درون مواریث و بدایع ما هست، یا چهره و بنیان این تمدن یکی از مقدماتش تکنولوژی هست؟ شما بی تکنولوژی میتونید وجه یونیورسال تمدن رو شکل بدید؟ یا وجه زیستتون اصلا شکل بدید؟ حتی اگه بگیم قائل به امتناع تمدن باشم. خب پس من سخنم اینه که علی رغم اهمیتی که بحث از تکنولوژی داره، ولی متاسفانه در ایران اگر جلسه ای باشه داریم هایدگر میکنیم از تکنولوژی حرف میزنیم، اگر جلسه ای باشه در دپارتمان فلسفه علم داریم از تکنولوژی حرف میزنیم. یعنی استاد فلسفه ما التفات دقیق نداره که این یکی از بحث های مهم و بنیادین فلسفی امروز ما هست، باید باهاش نسبت برقرار بکنه. بازم دارم عرض میکنم، شما در نسبت غیر آزاد نمیتونید مقدمات اون امر رو دریابید. ما چاره غیر از این نداریم. میتونیم تعریف درست و صحیح ارائه بکنیم، اما اون تعریف صحیح ممکنه منجر به تفکر نشه، ولی نسبت آزاد منجر به تفکر میشه. مقدمه دوم این هست، ما در ایران چه در مخالفت با تکنولوژی مغرب زمین و چه در موافقت فکر میکنیم تکنولوژی همون علم غربیه، و اگر بخواهیم توجه دقیق تر بکنیم میگیم تکنولوژی کاربرد علمه. تکنولوژی نه لزوماً صرفاً کاربرد علمه، نه تکنولوژی همون علمه. تکنولوژی امر منحازیست که دارای ذات مستقل نیست. به همین دلیله که امروز بحثه تکنولوژی بر علم ما داره تأثیر میذاره در دنیای امروز، یا نه دستاوردهای علم هست که مسیر تکنولوژی رو مشخص میکنه، یا نه اینا دو تا ذات هستن رابطه تأثیر و تأثیر متقابل دارن. به من حق بدید که من باز هم تأکید بکنم ما هنوز بحث دقیق و ظریفی در باب نسبت تکنولوژی و علم انجام ندادیم تا بدانیم ذات تکنولوژی چیه. و جالب این هستش که بخش‌های زیادی از کسانی که من دیدم توجهشون مخالفت با تکنولوژی هست میگن محصول مدرنیته هست، محصول دوران جدید هست، این محصول انقطاع از سنت و وحی و دین هست، پس بنابراین مذموم هست، به تکنولوژی این گونه نگاه میکنه. اما اگر شما تکنولوژی را جدای از علم ببینید میتونید علی رغم مخالفتتون با علم جدید، علم مدرن مخالفت بکنید ولی با تکنولوژی مخالفت نکنید. من در تفتنهای 3 ساله اخیر سید حسین نصر اینو دیدم، و وقتی ازش سوال کردم که به شما این ایراد را میگیرن که در درون تکنولوژی به سر میبرید در حالی که با علم مخالفید، گفت اینا دو چیزه. من میتونم با علم غربی مخالفت بکنم ولی با تکنولوژی مخالفت نکنم. من نمیگم درست لزومن، من دارم میگم این تفکیک تفتن میخواد. مقدمه و نکته سوم بحث من اینه، ما از حیث تاریخی در ایران به خصوص از ابتدای دهه 30 تا کنون چه مواجهه‌ای با تکنولوژی داشتیم؟ من اعتقاد دارم ما میتونیم 3 معنای از تکنولوژی را به مثابه ذات، نه به مثابه ذیل علم، بیان بکنیم. یه معنا همان معنای سخت افزاری که مساویست با ماشینیزم، ماشین، تنهای ماشین، اینو بعدا توضیح میدم چون یکی از رویکردهای بحث من هست. یعنی من تکنولوژی رو مساوی میبینم با ماشین، پس ماشین غربی. این ماشین که وقتی من دارم انبا میکنم معنای سلبی بهش میدم. معنای دوم دانش استفاده از ماشین هست، که من اینو معنای نرم افزاری میدونم در باب تکنولوژی. و معنای سوم دلایل استفاده از تکنولوژی هست، که من این رو به مثابه مغز افزار در باب تکنولوژی میبینم. پس ببینید اینا با هم متفاوت هستن. ما در ایران به نظر میرسه تا 10 سال گذشته، قبل از این که توجهات دقیق تر به آراء هایدگر درباره تکنولوژی که برمیگرده به معنای سوم، ما عمدتاً در ذیل ماشین فکر کردیم. نه دانش هم مرادمون ساینسی بود که تنه میزنه با تکنولوژی. شما عبارتهای آل احمد رو ببینید، عبارتهای شریعتی رو ببینید، وقتی دارن غرب رو حرف میزنن میگن غرب مساویست با ماشین، نه لزوماً همه جا، ولی اونجایی که میخوان نقد بکنن و اونجایی که میخوان وجه سلبی رو بیان بکنن.
پیسه آثارش در این حرف رو میزنه، حتی در آثارش که هیچ ربطی به بحث غرب نداره، مانند خطی در میقاتش. خب اینی که من دارم انبان
ما چه مواجهی داشتیم، ما از زمانی که در ایران دپارتمان های فلسفه علم درست کردیم در معنای دوم قرار گرفتیم. یعنی ما الان دپارتمان فلسفه علم نداریم که به معنای سوم بخواست آراش رو اقتناع بکنه، همچنان در معنای دوم عمدتاً هست. شاید شذرن و ندرن که من معتقدم آقای دکتر گلشنی که بعد عرض میکنم تو این دسته قرار میگیره و مهمتر از آقای دکتر گلشنی آقای دکتر داوری هستن که من امروز میخوام خیلی از آقای دکتر داوری دفاع بکنم تو بحثی که دارم و مقداری هم به پرسش هایی که نسبت به آقای دکتر داوری شده دوباره میخوام جواب بدم که آیا آقای دکتر داوری فهم دقیق و درستی از آن چرا که مناسبات ما و امور را یعنی امرها را و پدیدارها را شکل میده داره درست التفات میکنه و دیگران به جای التفات علمی دارن التفات روانشناختی نسبت به ایشون به خرج میدن یا نه؟ خب پس من عنوان کردم ما در مواجهمون مواجههای عقیمی داشتیم نسبت به تکنولوژی. پس صحبت های آقای دکتر عبدالکریمی، آقای پورحسن، دیگران، آقای دکتر داوری میتونه غنیمت باشه از این که ما را ببره به نسبت آزاد با امری به نام تکنولوژی. ما تا زمانی که نتونیم از وجه تفکر تکنولوژی را بشناسیم تقریبا همون راهی را میریم که فرهنگستان داره درباره نگاه ارزشمدارانه و نرماتیو نسبت به تکنولوژی میره. اما اصل بحث رو اجازه بدید من با این شروع بکنم که نگاه کارکردگرایانه نگاه فلسفی است، نگاه واقع بینانه است و نسبت آزاد هم با تکنولوژی برقرار می‌کنه. نگاه کارکردگرایانه چی میگه؟ نگاه کارکردگرایانه میگه تکنولوژی یک واقعیته، در زندگی شما وجود داره، نمیتونید نفیش بکنید. نگاه کارکردگرایانه میگه دین در نگاه خوشبینانه حد اقلیه، تو نمیتونی حداقل تو این نسبت دین رو حد اکثری ببینید، حداقل تو این نسبت. من چون میدونم شما التفات دارید به بعضی از اصطلاحات چون مواضع دیگه هم میمونه اونا رو توضیح نمیدم که مراد من چیه. ما وقتی دین رو حد اکثری میبینیم نمیتونیم بفهمیم علم چیه، تکنولوژی دنیای جدید چیه، چون شما یک پیشافرزی دارید که بر اساس اون آزادیتون رو سامان میدید که همه این امور رو از منظر دین تعریف میکنه. از منظر دین میشه ایدئولوژی، میشه ارزش داورانه و شما رو به غفلت خواهد و به همین دلیل هست که حوزه اسلامی در 200 سال اخیر در فهم غرب ناخرسند و ناکامیاب بود و هست. ما اساسا نتونستیم غرب رو بفهمیم چون نگاه ایدئولوژیک داشتیم. ما از همون ابتدا عنوان کردیم ثمره غرب در نسبت با ماست. غرب دانش رو از ما گرفت ساخت، پس بنابراین در درون این آموزه ها این دانش هست. اگر برگردیم به این آموزه ها میتونیم، اما هیچ که پرسش نکردیم این آموزه ها امکانهای چنین دانش هایی را دارن. دلمون هم نمیخواد که نقد بکنیم. من قائل به دین حد اقلی، حد اقل در نسبت دین و تکنولوژی هستم، در حالی که عمده گرایش ها در جامعه ما قائل به دین حد اکثری هستن و چون این گونه هست تکنولوژی رو مذموم میدونن، تکنولوژی رو غربی میدونن، تکنولوژی غربی و غیر غربی میتراشن، تکنولوژی ارزشی و غیر ارزشی میتراشن. این یعنی بیرون از اون نگاه کارکردگرایانه. ما در نگاه کارکردگرایانه دین رو بده کار نمی کنیم. ما میتوانیم بگوییم که دینداران یا کسانی که در جامعه دینی زندگی میکنن میتوانن فهم دقیق و عمیقی از امور از جمله تکنولوژی پیدا بکنه، اما لزومی نداره که پیشداشت‌هاشون و پیش انگاشت‌هاشون به نحو اکسیوماتیک بر اساس آموزه‌های درون دینی باشه. نه، میتونن حد اکثر از دین وجه حقایت اون امر از جمله تکنولوژی را مورد ملاحظه قرار بدن، نه به عنوان امر مفروضه. خب پس من تلقیم این هستش که اگر ما تعریف درستی از دین بدیم، ما تعریف درستی از تکنولوژی به دست بدیم، بخواهیم نخواهیم به نگاه کارکردگرایانه میرسیم. ما در نگاه کارکردگرایانه ادعامون اینه بشر باید بپذیره تکنولوژی رو به دلیل فواید، بشر باید بپذیره فناوری رو به دلیل مسئولیت، و راهی غیر از تلاش برای فهم و به کار گرفتن نداره اگر میخواد به توسعه دست پیدا کنه. ما از زمان مشروطه تا کنون هوس توسعه داشتیم، ولی عدم فهم صحیح از توسعه سبب شد نتونستیم به توسعه نزدیک هم بشیم. توسعه انباشت ثروت نیست، توسعه به قول آقای دکتر عبدالکریمی روش آگاهیه. روش آگاهی به شما اجازه میده که گسست معرفتی را شکل بدید. بدون روش آگاهی نمیتونید. تا زمانی که آگاهی پیدا نکنید که و آوازدرد و دنیای گذشته شما و پرسش ها و اتداعات پیشین شما با جدید چه فرقی میکنه، نمیتونید انقطاع پیدا بکنید. این انقطاع به معنای جدای صرف نیست، همون گسست معرفتی. پس اگر ما به دنبال ساخت هستیم نه به دنبال بازگشت، بریدی و گذیری از امری غیر از تکنولوژی نداریم. این نگاه کارکردگرایانه به ما میگوید تکنولوژی یک ذات داره. تقرب به این ذات میتواند شما را صاحب تکنولوژی بکنه و از مقهوریتش بیرون بیاره. اما از من نپرسید مگر غرب از مقهوریتش بیرون اومد؟ این پرسش هایدگره. نه نیومد، چون این تفتون رو نداشت. یعنی غرب هم مانند ما رفت در ذیل تکنولوژی بدون تفتون حد اقل فلسفی. پس اگر این پرسش درست باشه، بومی کردن تکنولوژی، اسلامی کردن تکنولوژی و دینی کردن تکنولوژی عدم فهم هست. یعنی شما داری نگاه ایدئولوژیک و ارزش مدارانه رو بر تکنولوژی بار میکنید. شما حد اکثر میتوانید در نگاه کارگرایانه وجه به کارگیری رو با غایت همساز بکنید، یعنی سازگاری ببخشید در جهت اقتضاعات و پرسش‌های شما. خب آیا ما میتوانیم از تکنولوژی بیرون بریم؟ من میگم نه. پس ما اضطرار عملی داریم. من همچنان در توجیه نگاه کارکردگرایانه. پس ما اضطرار عملی داریم. این اضطرار عملی ما را به اندیشیدن وا می‌داره. پس اضطرار نظری هم داریم. یعنی بخواهیم نخواهیم باید دست به فهم بزنیم. ما اضطرار عملی رو میبینیم اما اضطرار نظری رو تا حال ندیدیم. من در خیلی از نشست‌ها از جمله در سه برنامه تلویزیونی که احتمالاً از هفته آینده پخش میشه دین و تکنولوژی، نتونستم آقایون مقابلم رو قانع بکنم دین متولی تکنولوژی نیست. دین عهده‌دار تکنولوژی نیست. دین در غرب مزاحم تکنولوژی بوده. الان این پرسش برای ما به وجود اومد، تا چقدر میتونه مزاحم باشه یا مزاحم نباشه؟ نه، دین رابطه ذاتی با تکنولوژی نداره. تکنولوژی محصول عقل جمعی بشریست، یعنی از تراکم عقل، تراکم البته نه حجمی، تراکم تکاملی عقل بشر. من قائل به بحث پایان نیستم ها. یعنی تکنولوژی پرسش متأخر ماست، علم پرسش متقدم تر ماست. پس تکنولوژی یک امر جدید و حادثی هست و اگر خرد جدید شکل نمی گرفت تکنولوژی به وجود نمیاد. پس تکنولوژی متعین هست در خرد جدید. پس اگر جامعه ای واجد خرد جدید نشود، نمیتونه اصلا تفتون پیدا کنه به تکنولوژی. پس شما با خرد پیشی نمیتونی. من البته این به معنای نیست که با فرمایشات آقای دکتر عبدالکریمی درباره فارابی موافق باشم. الان نمیخوام نقد بکنم. ولی اون شکل خوندن درست فارابی و ابن سینا نیست. حالا یه جایی من دعوام رو با دکتر عبدالکریمی شکل خواهم داد توی جلسه‌ای که امکانش باشه. من سخنم اینه آقای دکتر گلشنی، علارغم اینکه دفاع میکنه از بحث دین و تکنولوژی، مراد آقای دکتر گلشنی اینه که در جامعه ما الان این فهمیده نمیشه. وقتی اون داره عنوان میکنه ما در حال فروپاشی علم هستیم، یعنی نگاه های ایدئولوژیکی ما آنچنان غلبه پیدا کرده که شما کمترین تحمل نقد رو نمیتونید پیدا بکنید. که اگر بگویید که ما میتوانیم بیرون از منظر دین واجد تکنولوژی بشویم، مورد اتهام قرار میگیرید. صحبت آقای دکتر داوری هم همین بود. آقای دکتر داوری عنوان میکنه که اگر مراد شما از علم دینی این باشد که از درون دین و آموزه های دین بخواهید علمی را تأسیس بکنید، علم دستوری نیست، نسخه‌ای نیست، تجویدی نیست، علم فرایند منطقی و طبیعی داره. ما اگر این را فهم نکنیم با 10 تا نهاد و مراکز و سخنرانی و فرهنگستان نمیتونیم علم در تناظر با دین شکل بدیم. من نمیگم علم دینی، چون علم دینی در جامعه ما یه مقداری بیراهه رفته بحثش. ما تلقیمون این هستش که دین واجد همه علم هاست و اساسا علم بیرون از دین نیست، و یا اگر هم باشد آنچنان مقهورش میکنیم که مساوی بشه با دینیگر. این ای فهم الان خصوصو داوری حق داره که عنوان بکنه. اگر ما دو تا فهم داشته باشیم، یک فهم این باشه که همه علم ها از دین به معنای حد اکثری تراوش میکنه، این راه به جایی نمیبریم. لازمش این هستش که عقل بشر را حذف کنید. لازمش این هستش که شما در تنها در حصارهای سنت و آموزه های صرف دین محبوس بمونید. داستان و علم این نیست. علم دیسیپلینی داره، اون دیسیپلین فرایند طبیعیشه. نمیدونم چرا جامعه ما در اون عنوانی هم که زدم مدت خواست شیوه تفکر رو از دست داد. ما به جای این که استقبال کنیم از پرسش دکتر داوری، که من این رو پرسش میدونم، ما حمله میکنیم. ما به جای این که غنیمت بشماریم که فرصتی مهیا شده اشتباهاتمون اصلاح بکنیم، نگاه های ایدئولوژیکمون رو رقیق بکنیم و بعد کمش بکنیم و بعد محوش بکنیم، میگیم آقای دکتر داوری پیشتر دیدگاهی داشت، سلم نادیدگاهی داشت. چطور شما در غرب داری میگید هایدگر یک و دو، ویتگنشتاین یک و دو، راسل یک و دو و سه، و اون را به عنوان یک امر علمی ستایش میکنید؟ سلم رو دکتر داوری داشت. الان دکتر داوری با مطالعاتی که انجام داد به این نتیجه رسید. ما باید مواجهه علمی پیدا بکنیم. این مواجهه علمی در ما شکل نگرفته. من دارم میگم تکنولوژی و مانند این و مانند علوم انسانی اسلامی، من بحث موافقت و مخالفت نیست. من ممکنه ادله بیارم موافقت بکنم، دکتر عبدالکریمی ادله بیارم مخالفت بکنه و دکتر داوری پرسش فلسفی رو مطرح بکنه. چرا مواجهه فلسفی پیدا نمی‌کنیم؟ چرا دائما تو ذهن ما این هست که اگر پورتن دیدگاهی رو مطرح کرد بیاریم بگیم 20 تا سند نشون میدم پیشتر چون این دیدگاهی داشتید؟ منطق علم همینه. منطق علم اِوولوسیون هست، یعنی برآمدن علم از پی علم دیگه هست. اون علم میتونه اون دیدگاه رو تفسیر بکنه، تکمیل بکنه و حتی با اون دیدگاه گسست ایجاد بکنه. ما تو این پاسخیه ها تنها تعرض دیدیم. هیچ کدام از این پاسخها زمینه برای مواجهه علمی با پرسش دکتر داوری رو در جامعه ما فراهم نکرد. به همان میزان نسبت به دکتر گلشنی هم تعرض دیدیم. هیچ کدام از بحثها چه موافق چه مخالف زمینه هشداری را که دکتر گلشنی داد که جامعه ما از لحاظ علمی در حال فروپاشیه. ما یه موقع میتونیم بگیم آیا این تنها نگاه روانشناسی گروانه دکتر گلشنیه یا نه نگاه علمی ایشونه؟ اگر شما دارید میگید ما به سمت اتمیزه شدن علم، ما نه در اتمیزه شدن اجتماع ایرانی داریم تبدیل میشیم، این چه هشداریه؟ شما از منظر علم دارید این حرف رو میزنید. من اعتقاد راسخ دارم که پرسش آقای دکتر گلشنی و پرسش آقای دکتر داوری پرسش بنیادین هست. ما اگر میخواهیم، من امروز فکر میکردم آقای دکتر داوری تشریف میارن و ازش اجازه میگیرم که قبلش من با آقای عبدالکریمی حرف بزنیم. من با آقای دکتر عبدالکریمی هماهنگ نکرده بودم که امروز میخوام اینا رو هم بگم. بحث کرده بودیم که دین و تکنولوژی رو بگم. خب پس ببینید، من دیدگاه دکتر داوری رو و دکتر گلشنی رو درباره علم و درباره علم دینی کارکردگرایانه میدونم. یعنی یک فیلسوف، یک متفکر نسبت آزاد با امری پیدا کرد، این پرسشش هست. فیلسوف تجویز نمی کنه که بگیم آی دکتر لاوری الان تجویزی کردی با تجویز پیشین شما. نمیدونم چرا آقای دکتر سروش که میتونه مواجهه علمی پیدا بکنه زمینه های محاوره علمی رو نابود میکنه. پاسخ آقای دکتر سروش میتونست یک غنیمت باشه. آقای عبدالکریمی، پاسخ آقای دکتر سروش با توجه به اینکه در حوزه علم بود، در دپارتمان فلسفه علم بود و دغدغه اون بحث را داشت، به جای تهاجم به کیش و شخصیت میتونست یک گفتگوی نیرومندی رو با دکتر داوری شرط بده. من در کتاب هرمنوتیک تطبیقی این گفتگوی نیرومند هابرماس و گادامر را آوردم در باب سنت. اگر گادامر سنت چون این مرجعیتی داره، ما محبوس در هزارهای سنت خواهیم بود. گادامر به او جواب میده شما مراد من از سنت نفهمیدید. بذار من دوباره توضیح بدم. ببینید از 1967 اینا نزدیک به اندازه 10 سال حجم دیالوگاشون، چه مکتوب چه شفاهی، چه در دپارتمان ها، ما اشکالمون انقطاست. آقای صادقی زحمت میکشن، خانم دکتر سالپور زحمت میکشن، یه جلسه میذارن فلسفه دین تکنولوژی، تمام میشه میره. این گونه نیست که ما بتوانیم الانی که داریم ادعا میکنیم نشست دوم نشست سوم تبدیل بشه به شما درس گفتارهای هایدگر رو نگاه بکنید، حتی اولش دو ساله است عمده درس گفتارها. درس گفتارهای هایدگرش رو ببینید سال 1925-26 دو سال داره. این دو سال چیه؟ میخواد بگه منطق با پدیدارشناسی روح و فلسفه اصول حق در کدام نظام هگل قرار میگیره؟ کدامش متقدم هست کدامش نیست؟ چرا هگل میخواد نظام علم درست بکنه؟ آی صادقی هم وقت بفرمایید من 10 دقیقه بعد وقت میگیرم از شما. چرا ساعت چند؟ تا 5 دقیقه. خب اما دیدگاه دوم دیدگاه دوم تکنولوژی رو تنها روش میدونه، یعنی خونسا. شما فکر میکنید مانند هایدگر وقتی میگه تکنولوژی، وقتی میگه گشتل امر انسانی، او تنها داره از منظر انتظار؟ نه، تکنولوژی با ما در هم تنیده هست، نحوه زیست من رو تغییر میده، زندگی من با او تو امان هست. بی خودی نمیگه گشتل. گشتل یعنی شما نمیتونید جدا بکنید. شما امروز نمیتونید تکنولوژی رو از لذات، از رفاه، از حزن، از اندوه، از خرسندی ها و ناخرسندی ها جدا بکنید. تکنولوژی در هم تنیده است با امر، پس تکنولوژی رو امر انسانی میدونید. من قائل به نگاه متد گرایانه یا روش گرایانه که نگاه خونسا به تکنولوژی هست، این تکنولوژی که امر خونساست، بی اقتضا، بی زمینه و بدون توجه به هنجارها و امر به خصوص انسانی، نه اینو نگاه نمی کنه. اما نگاه سوم نگاه ارزش داورانه است. آنچه رو که در جامعه ما وجود داره و متاسفانه علارغم دلدادگی من به سید حسین نصر، در سنت گرایی هم این دیدگاه وجود داره، نگاه ارزش داورانه. نگاه ارزش داورانه نگاه محتوم به شکسته در مطالعات تکنولوژی. نگاه ارزش داورانه قائل به حجم تکنولوژی کنونی یا حد اکثر باز ساختن تکنولوژی سراسر بر اساس نرم‌ها و ارزش‌ها. نگاه ارزش داورانه مانند جوستینیانوس 529 تعطیلش کنیم از ابتدا. نگاه ارزش داورانه قائل به نظریه تأسیسه، هیچ تفتون نداره که تکنولوژی بخشی از روند طبیعی دانشه. شما نمیتونی دست به تأسیس بزنی، نه تنها نمیتونی، علم به شما اجازه نمیدهد که بخواهی حلقه نیرومند تاریخی آگاهیشو منقطع بکنی و حلقه دیگه آگاهی شکل بدی. خب من جمع‌بندی بکنم. نگاه کارکردگرایانه به ما میگه شراکت و سهیم شدن. ما اگر تکنولوژی رو فهم نکنیم به درستی و در تکنولوژی جدید شریک نشیم و نسازیم و سهیم نشیم و تولید نکنیم، هیچ سهمی و نفعی در آینده تکنولوژی نخواهیم داشت. فکر نکنید اگر ما بگوییم بر اساس دین تکنولوژی غیر از مغرب زمین شکل میدیم تا 200 سال آینده میتوانیم حتی تقرب هم پیدا بکنیم، نمیتونیم بکنیم. و همین دلیل هست که ما حتی در سنت دینیمون میگیم اولله ان یجری الامور الا به اسبابها. اسباب داره، تفکر منطقی داره، دیسیپلینی داره. شما نمیتونید دل بخواهانه تبدیلش بدید، تأسیسش بکنید و شکل جدید بهش ببخشید، اما شما میتونید از منظر کارکردگرایانه، یعنی شما میتونید به تدریج قاهریت تکنولوژی رو کم بکنید و بعد قاهریت انسان را شکل بدید. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش بعد از شنیدن افادات اساتید بزرگ من گفتم که هم وقت تموم شده، همین که دیگه ما اینجا باید درس پس بدیم، ولی چون از سمت آقای دکتر احمدزاده و مهارت پژوهشی تکلیف شده، من سعی میکنم که خیلی خلاصه بحثی که آماده کردم اینجا مطرح کنم، هم وقت عزیزان رو نگیرم، هم به تکلیف هم آمد کرده باشم. من در نظر گرفتم به طور خلاصه در پنج محور میتونم خلاصهش کنم پیش از اینکه وارد بشم به بحث، که نقشه کلی بحث اینو مطرح کنم که احتمالاً از این پنج محور دو یا سه محورش رو فاکتور میگیرم به محور اصلیش خواهم پرداخت. توی بخش اول در مورد مقدمات بحث که نقشه رابطه دانش و دین رو طرح میکنه بحث خواهم کرد. توی بخش دوم در مورد ببر بحث خواهم کرد که نگاه ببر به رابطه دانش و دین در جامعه شناسیش چگونه خواهد بود. در بخش سوم انتقاداتی که به این نگاه وارد خواهد بود رو بررسی خواهم کرد، یه نیم نگاهی هم به کتاب دین در محدوده عقل که هم نام هست البته ولی نوشته بودل صبح هست خواهم انداخت. در بخش چهارم با اون نگاه انتقادی که از اونجا داشتیم به دنبال راه حل‌هایی می‌گردیم که نتیجه تعارض ناشی از نگاه وبر به مناسبات دانش و دین هستش، و در بخش پنجم نتیجه گیری و اختتام بحث خواهد. در مورد مقدمات بحث همونطور که گفتم این از اون بخشایی که من به سرعت ازش عبور خواهم کرد. یکی این بحثی هست، اول مقدمه که ما داریم در مورد تاریخچه رابطه بین دین و دانش هست. من عمدن به جای علم یا فناوری یا تکنولوژی از مفهوم دانش توی این نوشتار استفاده کردم، البته جا به جا از مفاهیم مثل علم و تکنولوژی اینا کار بردم، اما مقصود من از به کار بردن دانش این بوده که یک مجموعه رو در نظر بگیرم و با یک نگاه بیرونی به این موضوع نگاه بکنم که دانش و دین در نظرگاه وبر توی چه مناسبتی قرار گرفته. من از این مقدمات بگذرم که یک سیر تاریخی وجود داره که نشون میده که ما از ابتدای تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه بشر مفاهیم دینی و مفاهیم علمی تکره داشتن، چه افلاطون باشه چه ارسطو باشه و بعد تا قرون وسطی. اما در قرون دهمه 17 به بعد هستش که اینا با هم یه تعارضات و یه مشکلاتی برمیخورن، نهایتا رنسانس ایجاد میشه. من جای مختصری راجع به داستانی که برای کوپرنیکو گالیله پیش اومده اینا صحبت کردم که همه میدانید، از آن عبور میکنم که چطور شد که نزاع بین علم و دین به وجود اومد. از اینا عبور میکنیم. برای پس زمینه بحث هم من تقسیم بندی مشهور بارگو رو در نظر گرفتم که چهار تقسیم بندی که همه با هم آگاهی و نشان خواهند داشت که جایگاه دیدگاه وبر در تعارض خواهد بود و ما سعی میکنیم در تعامل که ما اینجا به اشنام گفتگو رو خواهیم داد به دنبال راه حل باشیم. من از مباحث چهارگانه تعارض و استقلال و تباین و تساوی و گفتگو خیلی مختصر عبور خواهم کرد. من اینا رو تونتون میگذارم چون وقت نیستش، ببخشید. تا برسیم به بحث اصلی، استرایدار برای زمانی آماری کردم که بینید 30-40 دقیقه وقت باشه. برسیم به بحث اصلیمون که دیدگاه وبر هستش. وبر به عنوان در واقع دروازه ورود به تفکر و تجدد جدید در خیلی از موارد شناخته میشه، چون که وبر حد فاصله بین ورود به قرن 20 هستش و در جنگ جهانی اول پیش از جنگ جهانی دوم زیسته و زمانی بوده که دقیقا تجدد وارد فرهنگ شده، وارد فرهنگ بشری شده. بنابراین وبر از این جهت به لحاظ تاریخی در یک موقعیت بسیار حساسی هستش. خود وبر تعارضی که بین دین با دانش وجود داره رو ناشی از این میدونه که دین شاید به قول آقای دکتر پورحسن نگاه حد اکثری به همه چیز داره و همه چیز رو میخواد در تحت سیطره خودش قرار بده. ولی از نظر وبر در عصر جدید یا همون مدرنیته دو تا اتفاق افتاده که اونا رو تحت عنوان عقلانی شدن یا عقلانیت وبر تعریف میکنه. این دو تا اتفاق عبارتند از مرحله جادوزدایی به وسیله دین که این تا جاییه که دین هنوز استقرار تسلطگونه خودشو به دست نیاورده و بعد مرحله مدر شدن که بر اساس علم اقتصاد و سیاست داریم. از دیدگاه وبر دین تا جایی که عهده‌دار جادوزدایی از فرهنگ و مناسبات بشری رو داره به کار خودش عمل میکنه، اما از اونجایی که سعی میکنه آنچه برای این امر تدارک دیده رو مستقر بکنه و خودش تبدیل بشه به یک جادوی دیگر از کارکرد خودش غفلت کرده، اونجاست که مرحله مدرن شدن به وجود میاد. ما برای اینکه رابطه بین دانش و دین رو بررسی کنیم، من اینجا 5 بخش اینا رو از کتاب دین قدرت جامعه وبر استخراج کردم. از خود وبر اینا رو هیچ جا دستبندی نکرده. توی این کتاب من 5 تا سرتیتر استخراج کردم که توی این سرتیتر دل دو تا عنوان عناوین و تیتر از من هستش. توی کتاب وبر جستجو نکنید. دو تا بخش هستش، یکی قدرت روحانیته، یکی هم ماهیت عقلانی اخلاق دید، که اینا رو زیل 5 عنوان یا 5 بخش دستبندی کرده. از نظر وبر دین تا اونجایی که در حال آموزه سازیه و سعی میکنه که با احتجاج عقلانی برای بشر آموزه تحصیل بده داره به وظیفه خودش عمل میکنه، اما از اونجایی که شروع میکنه این آموزه ها رو به صورت امور محتوم در بیاره و جای این آموزه ها رو یک نظام، یک سیستم، حالا به قول وبر سیستم روحانیت بهشون میگه، سیستم روحانیت منظورش احتمالا کلیسای، چون بعدن اسم کلیسا را میاره، جایگزین این آموزه ها میشن. از اونجا به بعد تعارض بین عقلانیت و دین ایجاد میشه. نکته بعدی که اینجا وجود داره ماهیت عقلانی اخلاق دینه. اینجا هم همینطور هستش. از نظر وبر هر امری احتیاج به یک پایه عقلانی هستش، اما چون اموری مثل هنر و اخلاق اساساً از دایره عقلانیت بیرون هستن و نمیشه براشون پایه های عقلانی تدارک دید، اینجاست که تفارق بین دین و علم ایجاد میشه. ما وارد تفاوت های علمی میشیم. در بخش تفاوت ها یه بخش داریم تفاوت در جهانبینی علمی و دینی، که از نظر وبر نگاه دین و علم به جهان دارای تفاوت روشمند هستش. از این جهت که نگاه دین به جهان نگاهی هستش که حاوی ارزش هست. دین برای معنا بخشی به جهان و به قول برای ساختن نظام رستگاری برای جهان ارزش رو ارزش رو حاکم میکنه بر مناسبات خودش، در حالی که توی علم یا دانش به معنی عام اون امور ارزشی جایگاهی ندارن و این عقلانیت هستش که مشخص میکنه که چه چیزی باید در چه جایی قرار بگیره، نه امور ارزشی. نکته دیگه‌ای که وبر از اون به عنوان عامل ایجاد تعارض بین علم و دین یاد میکنه در ادامه بحث روشی اونا هستش. از نظر وبر علم در قرون وسطا به دنبال یک کلیت و یک جامعیت فکر بود که فکر می‌کنم واژه ترجمه علم برتر رو براش برگزیدن از نظر دانشمندان اون دوره، که به یک بنیادگرایی علمی می‌رسه که ما اینو توی دوره بعد توی اسلاید‌های بعدی خواهیم. اما دین از عقلانیت خالی هستش از دیدگاه وبر، و اینجاست که این تعارض به صورت واضح و گسلوار از نظر وبر خودشو نمایش میده، چون دین به دنبال نجات و رستگاری هست پس از عنصر عقلانیت خارجه، چون این امور اموری هستن که در این جهان نیستن. دین شما رو وعده به جهانی دیگر میدهد، چون این امور در این جهان نیستن پس از عنصر عقلانیت خارج هستن. این دیدگاهی هستش که از دیدگاه جهان هستن. اما امید به رستگاری برای راهبرد زندگی این جهانی از نظر وبر چنان دور از دسته که حتی برای تحقق اولیه به صورتی از سوبژکتیویته یا احاله به جهانی غیر از این جهان منجر میشه. از دیدگاه او تمام تلاش های فکری و عرفانی هم که شده و قدیس هایی که بودن برای زیست دینی دیگه نمیتونن در دنیای جدید، تاکید میکنه در دنیای جدید، کارایی داشته باشن و رهنمون باشن برای انسان ها. و از دیدگاهش این اتفاق یک دستور تجویزی نیست که اون صادرش میکنه، از نگاه اون این یک امر تندیزی در ذات فرهنگ علم هستش، که فرهنگ عالم متجدد به گونه ای هست که بشر رو به این سمت رهنمون میشه. حالا ما بخوایم نقدهایی که به دیدگاه وبر هستش رو سریع ازشون بگذاریم، بهشون اشاره کنیم تا به پیشنهاد پایانی اون برسیم در سریع ترین زمان ممکن. وبر در تیتر، یعنی ورود وبر به موضوع تفکر، شاید همه بدونیم که موضوع وبر برای ورود به تفکر اول اقتصادی و پیشرفت های اقتصادی بوده، و پرسش اصلیش همین هست که اینجا ملاحظه می‌فرمایید: چرا به سوی پیشرفت اینچنین غیر معمول پیش می‌رویم؟ دلیلی که ذکر میکنه میگه که ما توی جهانی داریم مشارکت میکنیم که به سرعت در حال اعجاز زدائی و افسون زدائی شدنه. از نگاه وبر افسون زدائی به معنی واقعی و وسیع کلمه به این معناست که در بشر در تجدد به دنبال تسلط کامل بر جهان هستی هستش. دیگه توی جهان متجدد رودخانه ها، درخت ها، محیط زیست و دیگر انسان ها حتی اموری نیستن که حائز ارزش باشن. این از نکته روشی میاد که وبر به اون اعتقاد داره. اینا اموری هستن که بشر فقط میخواد به اونا تسلط پیدا کنه، نه اینکه اینا حاوی یک عمد ارزشی باشن و به دنبال کشف معنای اونا باشه بشر. خیر، این گونه نیست، بلکه فقط اموری هستن برای اینکه بشر بر اونا تسلط پیدا بکنه. ووترسورف توی کتابش سه تا پاسخ برای دیدگاه وبر داره که من به اولی و سومی خواهم پرداخت. یکی شکست بنیادگرایی در علمه، دومی توسعه موازی در شاخه‌های دیگر علومه، و سومی برگزیدن الگو برای جوامع دینی. شکست بنیادگرایی در علمه من اشاره پیش از این هم بهش داشتم. منظور ووترسورف از این امر اینه که اون بنیادگرایی فاندمنتالیسم که توی دین بوده و توی ببخشید علم بوده و علم خودشو برتر از همه امور میدونسته و میگفته بقیه باید دنبال من بیان چون من صاحب این برتری هستم، بقیه دانش‌های بشری باید دنبال من بیان، مفاهیم بشری، فرهنگ، اصلا فرهنگ باید دنبال من راه بیفته. اما از نظر ووترسورف این موضوع به وضوح شکست خورده و دلیل شکستش هم اتفاقی که برای علم برتر قرون وسطی افتاده و در دوره جدید هم شاخه‌های مختلف علم دلیل دیگری هم هست. پیشنهاد ووترسورف اینه که ما به جای بنیادگرایی در علم به دنبال انقلاب‌های علمی و تبیین انقلاب‌های علمی باید باشیم. باید علم به این امر به طور واضح آگاه باشه که دیگه سخن از بنیادگرایی نمیتونه بگه، بلکه باید مطمئن باشه آنچه امروز به عنوان یک علم بیان میکنه، به عنوان یک علم مورد استفاده نه قطعی بیان میکنه، روزی ممکن است تغییر پیدا بکنه. بنابراین جایگزین کردن انقلاب علمی به جای بنیادگرایی علمی پیشنهاد ببرد. اما این اشاره که من به کتاب عقل در محدوده دین ووترسورف کردم که در سال 1936 منتشر شده اینجا به کار ما میاد. اونجا سه تا مفهوم رو در واقع تبیین میکنه که من سعی میکنم سه تا مفهوم رو در واقع پاراگراف توضیح بدم و بگم چه کاربردی ازش برای حل این مشکل به دست میارم. سه تا مفهوم رو باید هم داده نظریه اعتقاداتی داره. داده و نظریه پیش از این در فلسفه علم برای همه ما آشکار هستن و در موردشون آگاهی داریم، اما اعتقادات ضابط که اینجا توضیحشون میده، منظورش از اعتقادات ضابط اعتقاداتی هستن که یا باورهایی هستن که کنترل کننده دیگر باورهای معتقدین و متدینین بر باورهاشون هستن، اعتقاداتی که در نفس در نفس کتاب مقدس ادیان وجود دارد و دست زدن به اونا به مثابه دست زدن به هسته دانش در نظریه انقلابهای علمی کهن. حالا میگیم ما چطوری اعتقادات ضابط رو داریم از طرفی انقلاب‌های علمی رو داریم و حالا می‌خوایم گفتگوی دانش و دین رو با استفاده از این به دست بیاریم. از نظرش اینا هم با تقسیم بندی‌هایی که من استخراجشون کردم ما پنج تا راه حل ممکنه که خب برقرار از منطقی پنج تا راه حل ممکنه که در بحرانی که بین علم و دین به وجود میاد برای ما پیش بیاد. یک طرز انتقاد وارده و نفذ رفتن آن
اعتقادات ثابت ما سفت و سود نیستن و در مورد اعتقادات وارده مقاومت. دومی جایگزینی متن نفری با متن دیگری، یعنی منظور اینه که اون متن مقدس سابق رو تغییر بدیم که معمولا توی ادیان به این افراد بگن بدعت گذار. سومی حذف اون بخش از متن مشکل دار از محوریت، یا منظورش اینه لااقل از محور بودن خارجشون. چهارمی عدم بست حجیت متن به مواردی که با اون مرتبطه، این تفسیر جدیدی ارائه بدیم از متن. و آخری که تحت عنوان تعبیر متن دستبندی میشه اینه که معنای قبلی رو اساسا رها بکنیم و یک معنای متفاوتی از متن تعبیر بکنیم. از تمام این تلاش ها هدف ما اینه که نهایتا یک تعادلی در جامعه علمی و دینی برقرار بکنیم که این تعادل به دنبال اعتبار شناختی نظری است که ما حالا در ادامه سعی می‌کنیم تحقیق کنیم. این تعادل یا موازنه بین دانش و دین هدفی بود که ما از بخش قبلی به دنبال اون بودیم. بین دین و مثلا ساینس شاید بشه راحت تر تعارض‌ها رو دید، مشخص کرد و برطرف کرد، اما اونجایی که کار سخت میشه و اونجایی هم هستش که وبر واسهش بود کرده، وقتی که شما دانش رو اهم میگیرید و اون دانش اهم شامل علوم انسانی هم میشه، شامل علوم اجتماعی هم میشه، اون وقتی که پیشبینی و تبیین این مسئله دشوارتر میشه. من سعی میکنم این گفتگوی که به من هست رو در اینجا بگم. اعتقاد جامعه شناسی به مثابه دانش و دین، یعنی ما میخوام جامعه شناسی رو جای دین بذاریم و این اعتقاد بررسی کنیم. من از این اسلاید ها بهتر سریع تر بگذارم چون واقعا فرصت رو ندارم به نتیجه گیری برسیم. نتیجه اینجا سه تکنولوژی با ما همراهی نمی کنه، حالا خودشون آیا دکتر چرا؟ نتیجه آخری که من حالا با این مقدمات، من حالا در قالب یک مقاله کامل با ارجاعات عرضه کردم، ولی خب مجبور شدم اینجا رو سر بریده بریده بگم و احتمالا ترجمه رو در آوردم. پیشنهاد مشخص من برای این روشن کردن این رابطه این هستش که با پیشنهاد جامعه شناختی و جامعه متدینان برای راهبری جامعه خود از یک سو و پیشنهادن دیدگاه کن پیش روی دانشمندان علوم تجربی و انسانی از سوی دیگر، ضمن قائل شدن به تناظر ساختاری نظام شناختی بین دو جامعه علمی و دینی، میتوان امید داشت که تعارض غیر قابل حلی که وبر از آن سخن میگفت در شرایطی خاص که به لحاظ جامعه شناختی دینی محتمل و قابل تحقق توصیف شده راه حل مناسب یافته وزیر را حل به مسابه مسیری برای ادامه گفتگو بهره ببرد، نه نقطه مقصدی برای پایان. یعنی این جمله کلیدی که من نهایتا به اون رسیدم اینه که این دو جامعه نباید گفت این مسیر رو و این گفتگو رو مقصد بدونن، بلکه مسیر بدونن به عنوان یک مسیر برای پیشبرد رابطه و تعامل میتونه از اون استفاده کنن تا بشر بتونه از این سپهر دانشی کاملی که در اختیار داره به طور کامل بهره مند بشه. چون از دیدگاه این نتیجه که من از این بحث میگیرم اینه که ما یک سپهر دانشی داریم که هم علم، ساینس و تکنولوژی توش هست، هم دین، معرفت، عرفان توش هست. ما اگه بتونیم اینو به عنوان یک سپهر کلی در نظر بگیریم که اینا میتونن با هم در تعامل باشن، سعی کردم که پیش زمینه های نظری اون رو اینجا بیان بکنم، اون وقتی که میتونیم امید داشته باشیم که با هر دو پای بشریت قدم برداریم و انشالله روزی به تفاهم اینها هم برسیم. و در واقع ما فعلا اینجا فقط نظر پرداز کردیم. خیلی ممنون.